شنوندگان گرامی، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت www.radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت، ما جستجوگر گوگل کروم را به شما توصیه می‌کنیم. برنامه‌های این رادیو از طریق دستگاه GLViz و سایت glviz.com نیز قابل دریافت است. اپ تیونین اکنون فعال بوده و اپ‌های اندروید، آیفون و GLViz به زودی در دسترس شما خواهند بود. تا آن زمان برای تلفن‌های همراه از سایت radiohamrah.com به طور مستقیم استفاده نمایید. در صورت قطع برنامه بر روی تلفن‌های دستی، صفحه یا پیج رادیو را ریفرش کنید تا تماس دوباره برقرار شود. در صورت تداوم اشکال فنی در دریافت برنامه‌های رادیو همراه، با وجود به کارگیری روش‌های ذکر شده، با کادر فنی رادیو بر روی صفحه اصلی سایت radiohamrah.com از طریق ایمیل تماس حاصل نمایید. به پرسش‌های فنی شما در کمترین زمان ممکن پاسخ داده خواهد شد. با سپاس، رادیو همراه.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-44-10-555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزا از ساعت 9 صبح تا 11 و سپس از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه به صورت زنده و به همجاست که بازپخشی تا یه هفته نخواهد داشت، بلکه در روزهای شنبه و یک شنبه بهترین هفته ارائه خواهد شد. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، یادآور میشم که اگر به radiohamrah.com تشریف ببرید، در اتومبیل خودتون و سپس سیستم اتومبیل رو روی آدیوی بلوتوتتون بگذارید، مستقیما بدون هیچ وسیله‌ای از طریق تلفن شما یا اسمارت فون شما به دستگاه رادیو وصل خواهد شد و بنابراین برنامه رو میتونید بسیار شفاف و با کم و زیاد کردن مورد نظرتون بشنوید. به هر حال قدم‌های دیگری برداشته شده و اپ اندرو هم خوشبختانه کار می‌کنه. امید این است که تا یه هفته آینده ما بتونیم همه فرصت‌ها و امکاناتی رو که می‌توان به کار گرفت و مورد استفاده قرار بدیم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. بله بفرمایید. اگه لطف کنید بلندتر صحبت کنید ممنون میشم. خواهش می‌کنم. بفرمایید.
آقای دکتر، من یه مسئله برام دیشب پیش اومد بعد از ظهر. من با یه خانمی الان تقریبا 4 سال هست که با هم هستیم و دیروز رفتم اونجا دیدم یه آذر تو خودش و اینا هایی با صحبت کردم، این خانم اصلا مکزیکی هستم و زبان انگلیسی هستم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 36 سالم.
ایشون چند سالشه؟
ایشون 27 سالشه.
شما چه مدتی هست هم دیگه رو میشناسی؟
تقریبا 5 سال.
5 سال؟
بله.
با چه شدتی همدیگر رو میبینید؟ هفته ای یه دفعه، چهار دفعه؟
هفته ای تقریبا چهار دفعه، سه دفعه، چهار دفعه. بله.
و اون وقت
چون من غیر سر کار هستم، فقط اون مدتی که سر کار نیستم واقعا همه وقت هم باید شدید دارم.
خب پس بنابراین یه رابطه به هر حال بلند مدت به صورت حداقل در ترکیب و تفریم مفهوم رابطه جدی هستی؟
بله بله کاملا جدی هستم. یعنی تو چیزیست که میخوام دیگه یواش یواش بهشون خواستگاری بکنم، میبرم یعنی ما هم دوست خونهشون بگم شما نفرش، یعنی همه چیز مسئله چیزی نیست، یعنی واقعا کسی که من فکر میکرم میخوام باشون باشم.
اوکی.
چون که دیشب دیدم میذارید خودشایی بهش گفتم چیه اصلا اینه خیلی چول کشید تا خسته برش گوشم اگه بهت بگم این رابطه به هم میخوره. من گفتم خب حالا تو بگو درست میکنم هر چی باشه چیز اتفاق افتاده اینا. میشون تقریبا یه دو سه ماهی که رفتن یه کار جدید توی بیمارستان کار میکنن و گفتش که من از اونجایی که خوشم اومده و گفتم خب یعنی چی خوشی چیزی که فلانی رفتیم بیرون چیه؟ گفت نه فقط مثلا اونجا سر کار دیدم شکلی رفت بهم تکس کرد و اینا.
ببخشید صداتون آهسته شد عزیز.
بله بله. گفت یه چند دفعه بهم تکس کرد و سر کار میبینمش، این سر کارش مثلا هفته دو روز سه روز میام سر کار و ابراز علاقه کرده به من و من نمیدونم الان چیکار کنم، من توی کانفیوز هستم مثلا. گفتم من الان این هم مدت با تو هستم، مثلا من چه چیزی تو این میبینی که در من نمیبینی؟ و گفتی خب اینش بهتره. گفت تو بهترین کسی بودی، تو همه چیز خوبه، تو به من کر میکنی، من دوست داری، من از تو رو دوست دارم، ولی این تو قلب من نمیدونم چیه که این متوجه نمیشه. من بس زنگ زدم واقعا خوبم که چجور اولا این
شما هنوز نگفتی چی شد؟ نه سب این هنوز شما موضوع رو برای من نگفته، میخواید بگید چیه؟ نه حرفای ایشون رو تا حدودی که ممکنه برای من بگید چون من میخوام.
بله میگفتش که میگفت زیاد حرف نمیزد، همش گریه میکرد و میگفتش که و میگفتم خب این چه جور رابطه با هم دیگه؟ گفت خیلی وقت تازه است و فقط چند دفعه با هم تکس کرده و من فقط سر کار دیدمش، ولی من یه احساسی بهش دارم. میگفتم این چیه؟ یعنی تو یو لاف هر؟ بعد میگفتش که نه. میگفتم خب چی؟ میگفت نمیدونم، فقط من میترسم که با تو هستم یه موقع یه کار دیگه با کنم، یعنی توی جریانی بیفتم.
ببخش عزیز، باز شما از تلفنتون دور شوی صداتون.
بله ببخش. بعد میگم من میترسم که تو این رابطه که با تو هستم مثلا امنشونه مثلا توی بعد از این مدتی به چیت بکنم یا برم با این طرف و این نباشه. گفتم خب میتونیم کمک بگیریم، میریم میشه کنسلر صحبت میکنیم. گفت حالا این نباشه شاید یکی دیگه بیاد. میگم خب یعنی مطمئن نیستی میخواد به من باشه؟ جواب نمیداد. گفتم خب یعنی انقدر چند سال نمیده بعد از این حوادث؟ تو میگه همه چی خوبه، من تو رو دوست دارم، تو منو دوست داری، ولی با این حال هیچ چانسی به من نمیده که حداقل این درست بکنیم این چیزو.
آخه چی درست بکنیم؟ آخه چی درست بکنید عزیز؟ شما چقدر این خانم رو میشناسی؟ به نظر من هیچی. ها جان؟
فکر میکنم خوب میشناسمش.
چجوری ایشون رو خوب میشناسی؟ شما اولا ماجرا با جدی تر از اینا باشه و یه سوال ازتون میکنم، امیدوارم اذیتتون نکنم. فکر میکنید قبلا هم با کسان دیگری بوده؟
یه دفعه دیگه با یکی دیگه بود که اونم خودش رو من گفت.
داستان اون چی بود؟
داستان اون بود که همون اوایل دوستیم ما یه ذره با هم دیگه بقول من یه بگومگوی کردیم، یه چند مدت آن ان آف بودیم و تو مدت با یه پسری که قبلا چند وقت پیش مثلا حدود 5 6 سال قبل از اینکه با من باشه بودهش، مثلا اینکه اومده بود یه شب با هم دیگه رفته بودم بیرون و دیگه با من چیز نگفت، مثلا اتفاق افتاده نیفتاده این شما نگفت، ولی میگفتش که آره با این رفتم بیرون.
فقط همین؟
بله. میگه من قد دوستم که حاضر نیستم بخاطر میگه نمیخوام که دل تو رو بشکنم وقتی اگه این موقع چنین اتفاق بیفته.
نفهمیدم. من تو رو اینقدر دوست دارم که میرم با یکی دیگه میخوابم ولی از شکست شدن دل تو ناراحتم. آخه شما مال کدوم دنیای قربونت برم؟ شما چرا فکر میکنیم آدم ها مال ذهنیت ها و دیدهای مختلف و متفاوت و فرهنگ های برخی از اوقات خاص میتونن بر مبنای اون اصولی که شما دوست دارید تو درست میدونید زندگی کنن. این حرف اولا معناش خیلی بیش از این است و برای همچین تیپ آدمی من فکر میکنم که اگر یه موقع شما نمیفهمیدید و میدونست نمیفهمید یه کارهایی میکرد یا شاید کرده. ای براتون این موضوع مهمه. الان حرفی که میزنه حرف خیلی بیمعنیه. ببینید عزیز، ماجرای علاقه من شدن به کسی رو دوست داشتن ماجرای یک خواهیست. شما هیچ وقت شده خواهرتون بهتون بگی برو پسر من از مدرسه بردار بیا شما برید دم مدرسه و ببین با یه پسر خیلی خوبی اومد، میگه چرا بچه خواهرم ببرم اینو میبرم، میگه بیا بریم تو از این بعد باش بچه خواهر من، شما چی کار میکنی؟ خب نه. بنابراین اگر ماجرای عشق و علاقه و محبتی هست که 5 سال شما با یه آدمی رابطه داشتید، فکر ازدواج باش دارید، برگرده به شما بگه که من رفتم مدرسه دیدم برای چی بچه خودمو بیارم، یه بچه خوبی اونجا بود اونو برداشتم آوردم. بعدم حرفش این باشه که من اینقدر از این بچه خوشم اومد که فکر کردم حیف من مادر یا پدرش نباشم و آوردمش دیگه. حالا اون پدر و مادر و اون بچه چه جایی دارن یا بچه من چه خبر بر چه خبر در زندگیش اتفاقات افتاد، اونا دیگه اصلا موضوعی من نیست. آخه شما چرا اینقدر ساده اید و چرا اینقدر نمیشناسید با کی در ارتباط بودی تو هستید عزیز؟ و چرا نمیدونید که برخی از مردمان در برخی از نقاط جهان اصولا زندگی هاشون مرحله‌ای و قسطیه، یعنی مدتی میان بعد میرن و او فقط ناراحت چیزاییست که در زندگی به خاطر شما از دست میده و جای دیگه پیدا نمی کن. بنابراین مطمئن باشید اگه بهش بگید تو عیبی نداره بیا برو با اون، ولی با منم باش، میگه باش. میخواد امتحانش کنی، بگید عیبی من اهمیتی نمیده، تو هر وقت خواستی با او برو، هر وقت هم خواستی بیا اینجا. اون وقت است که شما میفهمید چی کار داشتید میکردی تا به حال و برای خودتون یه چیزی ساختید که وجود نداره عزیز. ببینید یه دلیلی که من در این ارتباطات موضوع و مسئله دارم این است که ما هیچ وقت به کنه وجود همدیگه وقتی که به فرهنگ های مختلف و مخصوصا در یه زمین های متضاد یعنی کانتر کالچر فرهنگ های متقابل روبرو هستیم پی نمیبریم که اصلا یه دنیای دیگری است. موضوع مسئله انسانیشون نیست، موضوع نوع حس و احساس و بینش و نگرش و حتی در این گونه موارد منش اون هست، یعنی اون ویژگی های اخلاقی که تو شخصیت آدم هست. و به نظر من به شما حرفی که زده من میخوام برم همین و الا یک کسی به من تکست کرده خوب کرده باشه به کدام دختر هست که صدها درخواست در حتی تو 5 سال تو زندگیش مردا نداشته باشن. این درست مثل فروشنده ایست که میخواد کالا بفروشه، خانوما هم مورد تقاضا هستند. شما هر دختر خانومی هم هر خانومی که حتی از نظر شما اونقدرها هم چیزی نداره، شما اگر بشینید باهاش صحبت کنیم یعنی 10 نفر او رو خواستن، 100 نفر خواستن. من تو کار روان درمانی و تراپی برخی از اوقات اصلا از شدت اشتیاق آدم ها برای داشتن رابطه با خانم ها تعجب میکردم که مثلا این آدم در ظرف 1 ماه مثلا این 14 نفر آدم یه کوشش های برای ایجاد ارتباط با او کردن توی ما. و حالا یه کسی به من تکست زده، زده که زده،
من ازشم پرسیدم گفتم یعنی این چیزی که تو میخوای یعنی من برم گریه میکرم، میگفت نه. خب آره خودم آقا تکتو من باید معیست کنیم بگی که من الان تو چش من چجوری میتونم باشم، گفت من نمیدونم. هی میگه من نمیدونم.
خب معلومه
یه فهم میکنم یه احساس دارم ولی نمیخوام بری، من دوستت دارم. که حتی بعدش هم زنگ زده بایی که دوستاش مثلا دردیر کردی گریه کردی گفتاش که دوسته به من زنگ زد که دختره نمیدونه. که گفتش که اینجوری ما اینجوری شده و ازت میخوام که باش باشی و نذار اینجوری بشه. من میشناسم این چیزی که بچگی با هم دیگه بزرگ شدن و من میخوام که تو باش باشی. این یه چیزی داره میره توی محله که شاید اینجوری شده و باید بریم تراپی و اینجور چیزا. من گفتم من دوستش دارم، من نمیخوام که این رابطه به هم بخوره، ولی خب به شرطی که خودش هم بخواد، یعنی خودش بخواد که این کارو بکنه. و به من جواب نمیده که آره میخوام بکنم یا نمیخوام بکنم.
اصلا عزیز من تعجب میکنم.
یه شب بهش وقت بده تا الان اینو فهمیدی، این تازه دوستت گفته بذار دیگه مثلا فکر بکنه فلان بکنه بعد اگه شد به این تراپی یه جایی.
خب اون دوستش هم میخواد یه رابطه، همونطور که اون میخواد شما رو از دست بده. عزیز بسیاری از آدم حاضر هستن همه این کسانی که باشون بودن باشن، برای که هر کدوم کارشون میخوره و یه فایده براشون داره، ولی به تو چه مربوطه عزیز؟ اصلا وقتی همچی اتفاقی میفته تو اونجا ایستادی که چی؟ بری تراپی که چی کار کنی؟
تو سخته برام، نمیتونم آخه.
خب حال تو بده عزیز، روی خط باش، روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنیم با هم صحبت کنیم. شنگ و نجمن با ما باش.
یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان 310-475-2144 عضو سفرش ایرانیان.
newpinkpages.com با افتخار تقدیم می کند ششمین نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان موفق ایرانی، یک شنبه 9 مارچ 2014 مریت هتل وودلند هیلز، 10 صبح تا 10 شب ورودی رایگان. نمایشگاه بسیار متفاوت که معرف انواع حرفه ها، مشاغل و کالاها به وسیله بانوان موفق و سمینارهای آموزشی با حضور استثنایی شهره آقداشلو، همراه با سمینارهای دکتر فرهنگ هلاکویی، دکتر پرهام و فرید هلاکویی. مجریان برنامه گلاویش معتمد دی شهرزاد اردلان. شوی عروس توسط سپیده. برای تهیه غرفه با من باهره اردلان 818-887-8888 تماس حاصل فرمایید. Sponsored by Wells Fargo Bank, Calabasas Time Magazine, جوانان مگزین، Flame International, Persian TV One، سرویس رفت و برگشت رایگان از فدرال بیلدینگ و اورنج کاونتی با رزرو قبلی به وسیله VIP تور 818-887-8888.
سان دیگو یکی از زیباترین شهرهای جهان، هشتمین شهر بزرگ آمریکا و دومین شهر بزرگ کالیفرنیا است.
برای مهاجرت به سان دیگو که همواره میزبان ده ها هزار تن از هموطنان مهاجر می باشد، با مشاور آگاه و صمیمی مسئول ریاضتی با بیش از 20 سال تجربه تماس بگیرید.
تلفن 818-459-6628.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
بله دکتر.
خب عزیز تو به من بگو شما چند سال امریکایی؟
من الان تقریبا 15
سال. چی خوندی چه میکنی؟
من تو رستوران کار میکنم، درستم تو همون قسمت رستوران این نبودم.
چند تا خواهر برادر داری؟
من 3 تا برادرم.
شما چندمی هستی؟
من وسطی هستم.
آخه 4 تا که وسطی نمیتونید باشید.
نه 3 تا برادرم،
ببخشید. 3 تا روی هم. نه. اون وقت اینجا خانوادهتون اینجا هستن؟
من مادرم با یکی از برادرم فعلا اینجا هستن.
اونا نظرشون راجع به این دختر خانم اصلا چیه؟
من هنوز چیزی نگفتم بهشون.
یعنی شما 5 سال با یه آدمی رابطه داشتید، رفته 4
نه میدونن که با هم هستن، ولی هنوز مثلا چیز
نگفتن
در مورد این که مثلا به هم زدیم و
اینا. من راجع به هم زدن نمیگم، اما لطف کنید بلندتر صحبت کنید. خواهش کنم. نره عزیز آخه
نه اصلا، من فقط گوشیم برعکس، ببخشید.
حالا سوال من این است که اونا نظرشون راجع به این دختر خانم چه، نه راجع به کارش؟
نه نظر چیز خاصی نه، و خوششون میاد چیز.
شما من بگو سه تا چیز خوب این دختر خانم چیه؟
من والا الان بگم شما میگین که اشتباه میکنی، من فکر میکنم که خیلی دوستم داره، فکر میکنم که میفهمه منو.
چی تو میفهمه؟
نمیدونم میدونی از چی میتونم مثلا مثلا یه حالت یه چی میگن یه چیزی زودگذر یه فیلینگ واسش پیش اومده باشه و بعدا مثلا بگی مثلا من اشتباه کردم مثلا
حتما بهت میگم
چی 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 روشن بکنه میدونی
عزیز حتما به تو اینو خواهد گفت یه فیلینگی براش پیدا شده فیلش یاد هندوستان کرده میره بعد از یه مدتی برمیگرده. خب یعنی چی؟
خب شما فکر نمیکنه ایسی مثل تراپی اینا بتونه این تدارت روشن بکنه تدارت بتونه با یکی حرف بزنه؟
تراپی چرا که با تراپی یعنی چی؟ یه آدمیست با یه ویژگی هایی فارسیش خوبه بلده ژاپنی بلده خب اسپانیشه نیست میخوان چیکارش کنه؟ یه آدم اون حرفا رو میزنه عزیز معلوم نظام ذهنیش چیه؟ به من بگو سه تا چیز تو قرار شده سه چیز خوبش رو من بگو. منو دوست داره یعنی چی؟ این که نمونه بزرگترین مشخصه‌ای که من دوست داره است. شما چرا آدمی که بهتون آویزون میشه و میچسبه رو فکر کنید دوست داره؟ آدمی که خالی و تنها است و که میرید پرش میکنید چرا فکر کنید دوستتون داره؟ الانم که دیدید اینم معنی دوست داشتن. دو تا چیز دیگه اش چی؟
واقعا یکی از دوستا خوبه ولی همه حرفامو با هم دیگه میزنیم understanding یعنی متوجه میشه حرف منو.
شما چه حرفی دارید که بقیه نمیفهمن اون میفهمه؟
درد دل و این چیزا دیگه.
آخه آدم به خاطر اینکه میتونه با کسی درد دل کنه که اونم بیکاره و بعدم چه فیدبکی به شما داده؟ آخه با چه توانایی؟ ایشون چه مدتی از امریکاست؟
ایشون اینجا به دنیا اومده.
خانوادش با شما چه برخوردی دارن؟
خیلی خوبه خانوادش.
یعنی چی خیلی خوبه؟
یعنی خیلی خوب، خیلی ویلکامینگ، خیلی دوست داشتنی. مامانش چند وقت مثلا نبینمش زنگ میزنه میگه نمیای پیش من فلان، یعنی مثلا بیزی هم سر کار بودم. خیلی دوستم دارم، خیلی دوستم دارم و من هم همینجوری متقابلا من هم خیلی بهش علاقه دارم. و من هم تنها پسری بودم که بقول خودشون خانواده تنها پسری بودم که مثلا رفتم تو خانواده مال دوست پسرش من معرفی کرد تو خانوادش.
ایشون قبلا چه روابطی داشته؟
دو تا سه نفر بودم، یکی های اسکولش بوده، یکی بعدش بوده، یه نفر قبل از من بوده.
بچه دار نشده هیچ وقت؟ حامله نشده؟
ها؟ نه.
خب حالا میگه من چی کار کنم؟ یعنی به شما میگه میخواد چی کار بکنه؟
جواب من نه زایی دکتر میگه، یعنی بهش من دیگه دیروز اینقدر به هم ریخته بودن که فقط گفتم که پس برو خونه یه ذره فکر بکن بعدم با هم دیگه صحبت بکنیم، یه ذره برو درمانش فکر کن. من نمیتونستم واقعا بمونم، اصلا حالا خوب نمونم، به خدا دیشب تو صبح مثلا نخوابیدم و همه شما منتظرم برنامه شما واسه شما آمد بسه آفیسیتون زنی زدم مسیج گوشتم که میتونی یکی معرفی کنی. من واقعا حالا مثلا خوب نیست های دکتر، اصلا حالا خوب نیست. بله من متوجه میشم شما این بچه نیستم، مثلا تینیجر نیستم بگم عشق مثلا بچگی این چیزا، همه اینا رو من متوجه میشم که ممکنه مثلا این چیزی که شما میگین مثلا هیچ چیزی نبوده، ولی تو این 4 سال واقعا چیزهای ازش دیدم، محبتهای دیدم ازش، کارهای یعنی فانتزیایی که برای آینده داریم، تا حتی اسم بچه‌هامون، تا حتی کجا زندگی کنیم، کجا سفر کنیم، کجا بریم، کجا، یعنی تمام این چیزا چیزی بوده که تو طول 4 سال همش بوده، همش یعنی صحبتش بوده، چیزی نبوده که مثلا یه ماه اول باشه اول دوستیمون بعدش به هم بخوره، اصلا اینجوری نبوده. واسه همین تو 4 سال اینه به من ثابت کرده که واقعا دوست داره و می‌خواد با هم باشه. و حالا این آقا مثلا یه دفعه سر کارش مثلا اومده چی گفته مثلا چه بودم تو خوشگلی، و اینکه مثلا من واقعا همیشه هم بهش مثلا میگم، یه کسی نیستم که بگم شیم و مثلا نگم بهش I love you چقدر تو زیبایی، مثلا همه این چیزها رو من بهش میگم. نمیدونم چی اومده بهش گفته یا چه برخوردی باش کرده که یه دفعه اینجوری منقلب شده و میگم به منم نمیخواست بگه، من قدر اصرار کردم بهش گفتم من میدونم توی چیزات مثلا معلومه که یه چیزی هست.
حالا وارد عزیزم او آمده گفته شما اینا که آدم که به خاطر اینکه کسی بهش توجه و محبتی میکنه که چیزی رو به هم نمیریزه. به من بگو که قبلا خودت از نظر روابط کجا بودید، چگونه روابطی برقرار میکردی؟
من قبل از این ازدواج داشتم که طلاق گرفتم.
فرزندی که نداری از اون؟
نه 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 اونم متاسفانه سر همین مسئله چیت کردن خانم بود.
حالا من اگر از این دختر خانم بپرسم دو تا حسن تو، دو تا چیز خوب تو چیه، به من چی میگه؟
که خیلی دوستش دارم و همیشه براش بودم اونجا.
دو تا چیز بد تو رو چی میگه؟
شکاکم.
یعنی چی شکاکی؟
یه ذره حالت حسیدی دارم، یه ذره حالت مثلا دوست دارم همیشه من باش باشم.
آخه این که با حسودی حسودی چرا باشن؟ باش نباشی چی میشه؟
چیزی نمیشه، ولی مثلا خودم دوستم خیلی از وقتامو با اون بگذرم، همش با اون باشم. مثلا
این چه استدلالی شد؟ تو میگی او میگه شکاکی، شکاکی این که آدم دوست داره با کسی باشه، چه ارتباطی داره؟
نه خب اون شکاکی چیز دیگه است، چیز دیگه.
خب من دارم میپرسم شکاکی یعنی چی؟ از او بپرسم این مرد شکاکی یعنی چی؟
سر همون مسئله که پیش اومد، قبلا پیش اومد، خب این یه مدت طول کشید که با من بگه دیگه. من اونم بازم سر یه دعوه بود که انقدر مثلا چیز
دفعه این دفعه چرا تو شکاک شدی؟ اون کار بد کرده. تو وقتی یه واقعیت و حقیقتی رو میدونی شکاکی؟
نه، من بهش شک میکردم، میگفتم مثلا تو میریسه مثلا همین سر این کاره، مثلا بهش بودم سر کار میری مازور، مثلا کسی به قول مسئول خودم میگه مثلا با طرف نزنه، مثلا بیرون نبرنه، مثلا من بهش میگفتم اینا رو.
در امریکا تو به کسی که یه زمینه امریکای جنوبی، امریکای مرکزی داره، اینجا متولد شده، بهش میگی مواظب باش که کسی نبرته؟ مثلا بیبی بود بغلش میکردم میرم، کالا بود توی مغازه، کسی بر میداشت پولشو میداد میرم. بعد آخه عزیز حتما خبر رو
شاید این به خاطر مسئله قبلیم بوده، به خاطر
توی توش رو عزیز. نه عزیز، مالو 4 سال قبل که نبوده، تو شکاک نبودی، این دختر این ور اون ور میرفته. هیچ وقت شک کردی راجع به داستانهای دیگرش که تعریف میکنه که نبوده، به جایی بوده، به تو جواب تلفن نداده؟
نه هیچ وقت داله.
پس چرا شک در شک موندی؟
نمیدونم آیده، به خدا نمیدونم.
نه آخه نمیخونه با هم عزیزم.
یعنی واقعا هیچ، یعنی خدایش میگم هیچ چیزی به من نشون نداده که من بگم به خاطر فلان کار من باید بهش شک بکنم.
خب باید چرا کرد؟ پس چرا کرد؟
من فکر میکنم به نظر خودم به خاطر اتفاق قبلا با سوان افتاده، سر ازدواج قبلی که اونجوری به هم خورده، همش میترسن که ای نکنه مثلا اینم اینجوری بشه، ای نکنه مثلا فلان اتفاق بیفته. من به نظر خودم اینه، باز میگم من
آخه عزیز ببین، من متاسفانه نه ببین عزیز، بعد من همیشه یه مشکلی که در این موارد داشتم اینه که عجیب اینه که شکاک ترین آدما میرن مشکوک ترین آدما رو هم پیدا میکنن، بلکه یه مکانیزمی است که به گونه ای میخوان همیشه در ته وجودشون ثابت کنن که هیچ کس قابل اعتماد اطمینان نیست. و بعدم به هر حال یه مقدار ویژگی‌های فرهنگی وجود داره که اگر بخوایم یه نگاهی بکنیم، نه اینکه حکمی در موردش بگیم، برخی از جوامع و فرهنگ‌ها اصولاً زندگی پایداری ندارن و بنابراین از اونا به طور عمومی و کلی انتظار ماندن در یه رابطه رو نمیشه داشت. بعدم به نوعی که تو داری میگی غیر عادی عزیز، یعنی مثل یک کسی است که مثلا ساعتی $10 در میاره، دفعه تو بگی مثل که میلیونر شد. آخه با اون پول چجوری میشه میلیونر شد؟ یک کسی بگی من 5 سال با تو هستم، تو رو دوست دارم، تو هم منو دوست داری، همیشه هم با هم هستیم، حالا یک کسی پیدا شده من از او خوش آمده. خب اومده که اومده، خوش اومدن چه ارتباطی داره با ایجاد ارتباط؟ آدم ها میتونن به عنوان زن و مرد خوششون بیاد، چون جلوشو نمیشه گرفت میگم اشکالی نداره، ولی خیلی متفاوته که آدم از کسی خوشش بیاد تا اینکه با یه آدمی رابطه برقرار کنه. من تو هر اتومبیلی که خوش اومد میخریم. یعنی من میخوام بگم تو برای خودت یه دنیایی درست کردی که بردیش تو این آدم. یه آدمی هستی که استراب داری، وسواس داری، گیر دادی به این رابطه، ولی این رابطه خبری نبوده از نظر اون اعتماد و اطمینان. به من میگه اونجا درد دل میکردی، خب این نشان دهنده ویژگی روانی توست که تو بچه های وسط به عنوان میدل چایلد سیندروم میشناسیم. تو یه زمینه ایست از افسردگی و بنابراین یه کسی که ما رو بالا بکشه و یه تلمبه‌ای داشته باشه که به ما بزنه، مثلا به عنوان آقایون که بادمون کنه، یه ذره آروم میگیریم. و این دختر اینا رو بلده، ضمناً احتمالاً از نظر رابطه جنسی هم با هم خوب بودی، درسته؟
بله.
هنوزم خوبه؟
بله.
تفاوت مذهبی هم با هم دارید حتما؟ نه؟
نه اصلا الان مذهبی نیست.
نه من نگفتم از ذره نامی که رو
تو. بله.
چقدر او مذهبی است؟
اونم زیاد.
فکر میکنید اگر حامله بشه حاضر بچه رو سقط کنه، ابورت کنه؟
من همیشه دوست داشتم بچه، میگم همیشه دوست دارم حتی بچه دار بشم، ولی نمیدونم الان مثلا اتفاقی بشه بخواد سقط بکنه.
حالا به شما میگه بخوام من چیکار کنم با این رابطه؟
آره تو من هم به خدا نمیدونم الان.
نه آخه میگه به تو میگه چیکار میخوام بکنم؟
خب همین من بهش میگم فقط گریه میکنه. مثلا من میگم این اتفاق دیشب بوده، من بعد از اون دیگه با صحبت نکردم. فقط همین دوست داشتم که گفت بشه سر وقت بده، اگه میشه بریم یه صحبت کنیم با هم دیگه. من واقعا من چه مدت حتی برای ازدواج قبلی من چیزی نمیدونم، این چیزی بود که دیگه دان دیدم فهمیدم دیگه تموم شد اون مسئله. ولی واقعا من نمیدونم الان با این وضعیت چیکار کنم، پیش کی برم؟ باید پیش
کی؟ نه باید با کی که صحبت کنی. حالا اگر به دفتر من
آره تو به خدا میگم، یعنی واقعا میگم من دیشب تا حالا کشم نداشتم رو هم قلبم همینجوری داره میتپه مثل چی.
کدام منطقه زندگی میکنی در لس آنجلس؟
من تو دنیکاس.
اوکی تو ببین عزیز چسکو، من تو رو بعد از این پیام ها رو خط میگذارم، شما تلفن تو بده من میدم به دفتر باید تماس بگیرن.
من تلفنم رو دفترتون
نه اونو میدونم، اون چون بله من یه دفعه باید 50 تا پیام رو چک کنم تا تو برسم.
واقعا میخوام قبل از این که مثلا دیوونه میشه.
نه خب اونو باید یه جوری چون میخوام از این حالم درت بیارم به یه چیزی بگم. دیوونه نمیشی، دیوونه هستی. بنابراین خیلی بیخودی تبلیغات سلامتی نکن که به خاطر این شده. میدونم وقت این حرفا نیست، ولی عزیز بذار یه چیزی به تو بگم. ما در جهانی زندگی میکنیم که آدم قرار نیست به خاطر هیچ کس خودش و زندگیش رو خراب کن. روزی که اون آدم حاضر نیست کنار آدم باش. ما باید تو زندگیمون یاد بگیریم تا کی یه چیز رو باید نگه داریم و کی باید بگذاریم بره. Hold on and let go. این هنر زندگیست تو هر زمینه، از درس گرفته، قضا گرفته، حرف گرفته، رابطه گرفته. پایان دنیام نیست. تو برای خودت یه بوتی ساختی برای که از حرفات پیداست که به ویژگی‌های روانیت مرتبطه. حالا باید ای بسا این بوتو بشکنیش و براش آمادگی نداری، برای که به حساب خودت براش خیلی زحمت کشیدی و از اون ظاهر و زیبایی آنچه که هست لذت میبری، ولی واقعیت مسئله به نظر من پشت این ظاهر نشسته.
باید تو من این سوال دارم ببخشید جان، چرا مثلا من بهش برمیگرم میگم خب تو میخوای با من تموم بکنی، نمیگه آره، نمیگه آره برو من میخوام با این باشم
اصلا. این کار نمیخواد بکنه، برای که او یه چیزایی از هر دوی شما رو میخواد. او در ارتباط با شما عزیز مثل آدمی است که شما بگی نون میخوای یا نمیدونم کباب میخوای، میگه هر دوتا. اگر یکی از اون نون و کبابا بایستن بگن نمیتونی منو داشته باشی، اگر دیگری میخوای، خب اون وقت انتخاب میکنه. ولی وقتی که بتونه هر دو رو داشته باشه، میخواد هر دو و هر سه رو داشته باشه. آخه من مشکلم در این است که با سادگی که تو به موضوع نگاه میکنی، در حالی که آدم شکاکی هستی، با سادگی که به موضوع نگاه میکنی دوست داری گولت بزنن برای که مطمئن بشی شکت درسته. تعجب میکنی ولی واقعیت اینه. گفتم من از نظر روانی و در تجزیه و تحلیل‌های علمی دیده بودم که آدم های شکاک میرن مشکوک میرن. فرض کنید خانمی بسیار بسیار شکاکه، میره با آقای ازدواج کنه که اصلا متخصص زنانه، اینجوری خودشو آسوده میکنه ولی تمام وجودش رو شک داره میخوره. اینا اون تضادهای داخلی و درونی آدم هست عزیز. دلایل فراوانی هست، یعنی از 4-5 تا دیدگاه علمی میشه بهش نگاه کرد و به نظر من تو شکاک هستی، ولی اونم آدم مشکوکیه. یعنی اونم آدمی است که اصولا در حالی که با تو هست به دیگرانم فکر میکنه، با دیگرانم در ذهنش ارتباط داره تا ببینه کی اون ذهنیت به واقعیت تبدیل میشه. و به همین جاست که نمیخوام اذیتت کنم، براتم سنگینه، ولی به نظر من رفته عزیز. ذهنن رفته، وجودن رفته بوده. چرا به تو گفتم دری دیوونه میشی نمیشی دیوونی؟ برای که تو نمیدیدی، برای که این آدم های ویژگی روانی دارن که در حالی که با یک کسی هستن به دیگری فکر میکنن، این توانایی انحصار رو ندارن، اصلا این گونه به دنیا نگاه نمیکنن. و بنابراین تو با یه واقعیتی داری روبرو میشی. باز جمله‌مو تکرار میکنم، هیچ کسی و هیچ چیزی در دنیا ارزش این که من خودم یا زندگیمو به خاطر اون به هم بریزم و خراب کنم نداره. هر کس خواست بمانه و هر کس خواست بره. مواظب خود باش، روی خط باش، بذار من شماره تو بگیرم. شنگال عجبن بعد از چند پیام با ما باش.
تصادف کردید و نگران هستید که حالا بدون ماشینم شدید؟ خیلی ساده است، یک تلفن به سی بی اس اتوبادی در هر کجا که هستی فوراً یک ماشین تحویل بگیرید و ماشین خودتون رو به دست کادر حرفه‌ای سی بی اس اتوبادی شاپ بسپارید.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه یک مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از روان درمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام.
لطف کنید بلندتر صحبت کنید عزیز.
بله خوب است آقای دکتر.
متشکرم، ممنونم.
آقای دکتر ممنون بابت برنامه خوبتون. اول از همه بعد که من مشکل شدید دارم توی زندگیم با همسرم، اینی که مشکل الان حدوش من 13 سال ازدواج کردم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 34 سال.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون هم 34 سالش، از من ماه کوچیک داره.
یه ذره صداتون رفت و آمد. فرزند چی دارید عزیز؟
بله من دو تا پسر دارم. چند؟ یه پسر 12 ساله و یه پسر 9 ساله.
خب
بعد حالا اول آشناییمون به این صورت بود که من ایشون پسرم هستن، ازدواج فامیلی بود. به این صورت بود که توی خانواده خیلی شلوغ به دنیا اومدم. بعد خیلی هم توی خونه‌ای که پدرم که دیدم، پدرم بچه دیدم فوت شد. بعد خیلی زندگی سختی داشتیم. بعد توی خونه با برادرم مشکل داشتم. یعنی همون زمانی من ایشون انتخاب کردم برای ازدواج، ایشون 4 سال بود خواستگاری من رفت، ولی من هیچ علاقه‌ای داشتم. یعنی اصلا فکرش نمی کردم که من یه روزی باید ازدواج کنم و اختلاف شدیدی خیلی شدید با برادرم داشتم و فقط برای این که فرار کنم از خونه مادرم و بخوام ازدواج کرده باشم، تو سن 19 سالگی قبول کردم که با این ازدواج کنم. به خاطر اینکه ایشون انقدر گرداری کرد، خودکشی کرد، انقدر اصرار کرد، گفت من تو رو دوست دارم، با اینکه سن کمی داشت، ایشون هم 19 سالش بود، شغل درست حسابی نداشت، خانم درست حسابی نداشت، ولی من فقط به خاطر اینکه بخوام از این موقعیت بحرانی فرار کنم قبول کردم که با ایشون ازدواج کنم. بعد که ازدواج کردیم از همون سال اول اختلافات ما شروع شد، به خاطر اینکه خواهر منم عروس همین خانم بود، از من با برادر ایشون ازدواج کرده بود و ایشون هم خواهر من خیلی اختلاف داشت با شوهرش و منم قبول کردم با این ازدواج کردم، بلافاصله هم بچه دار شدم، برای اولم به دنیا اومد، یعنی من تو سن 19 سالگی که ازدواج کردم تو سن 20 سالگی پسر اولم به دنیا اومد. از همون سال اول اختلافات ما شروع شد، اختلاف خیلی شدید داشتیم، خانواده ها هم دخیل بودن چون خانواده ها با هم اختلاف داشتن. بعد این اختلاف ها همینجوری ادامه کرد دیگه، کار رو اینجا کشید که الان بگم اصلا نمیدونم اصلا از کجا بگم، چجوری بگم که
شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من الان تماس میگیرم.
یه ذره صداتون البته تقصیر شما نشد، تلفن هست. خب حالا ماجرای ایشون اگر می آمدن روی خط از این زندگی راحت و راضی بودن یا اینکه ایشون هم شکوه و شکایت داشته؟
ببینید آقای دکتر، ایشون هم 100% از این زندگی راضی نیستن. ببینید آقای دکتر، من بعد از به دنیا آمدن پسر دومم بیمار شدم، من چون شاغلم هستم، کارمند هستم، بعد از نظر مالی خیلی در سطح پایینی بودیم، من شدم برم سر کار با داشتن دو تا بچه پشت سر هم، دو تا پسری که پشت سر هم بودن، دو سال و نیم سه سال تفاوت داشتن، من مشغول به کار بودم، بعد خیلی آدمی بودم که من طاقت نداشتم سختی رو تحمل کنم و اینکه ببینم اصلا سختی میکشه. من همیشه بهش علاقه توی زندگیم، اول اصلا بهش علاقه نداشتم، ولی وقتی رفتم توی زندگیم همه چی گذاشتم کنار و یه آدم فدایی شدم. از اینایی که نمیذاشتم آب تو دلش، اشتباه من این بود که نمیذاشتم آب سکون بخوره. یعنی ایشون کاملا آدم بیمسئولیت، خودش هم اینا رو همه رو قبول داره، یعنی الان هم اگر بیاد رو خط اینا رو بخواد همه رو خودش میگه بهتون. فوق العاده آدم بیمسئولیتی بود، یعنی تمام بار مسئولیت زندگی رو انداخته بود گردن من، به این صورت که حتی نمیدونست بچه هاش کجاست، بچه هاش چی میکنن، درس چجوری میخونن. من بچه ها رو کلاس زبان میفرستادم، باشگاه میبردم، به من ورزشن جدا کارانشون، من باشگاه بودن بچه ها، مدرسه رفتن بچه ها، کار بیرون، کار خونه و در کنارش خرید خونه، در کنارش پرستاری از مادرش و اینی که مادرشون تا موقع زنده بود من ازش پرستاری میکردم، با ایشون زندگی میکردم، کل مسئولیت خونه گردن من بود و ایشون فوق العاده آدم عصبی و خیلی اخلاق، یعنی فوق العاده آدم بد اخلاقی بود، یعنی اصلا منو درک نمیکرد، همش به من میگفت من دوستت دارم، عاشقتم، میرفت سر کار، میومد فقط میخوابید، نه احساس مسئولیت داشت، نه به من با من همدردی میکرد. بعد از به دنیا آمدن پسر دومم من بیمار شدم، افسردگی شدید گرفتم، بعد از یه دیگه همینطور دکتر میرفتم، دکتر روانشناس میرفتم میومدم، حالم خیلی وخیم شد، به طوری که حتی یک سال تو خونه بستری شد، داروی اعصاب مصرف میکردم. همینجوری بعد از دنیا آمدن پسر دومم هم دیگه حالم همینجوری روز به روز وخیمتر میشد، اصلا حتی یک بار من دکتر نیومد دیگه، مثلا آی دکتر این خانم من الان تحت درمانه مشکلش چیه، چه قرص، اصلا به من نمیگفت چه قرصی میخوری، چه داروی میخوری. اونقدر من حالم خراب شده بود که افسردگی شدید گرفته بودم، نمیتونستم برم سر کار، بعد سر کار نمیرفتم، از این ور از وجدان میگرفتم، هم قسط و قرض و بدهی کار همینجوری بیخته بود. من رفتارش با بچه ها فوق العاده بد بود، یعنی اصلا ارتباط با بچه هم برقرار نمیکرد، حتی کتکشون میزد، با من هم که صحبت میکردیم زد و خورد پیش میومد.
حالا شما چرا تو این رابطه موندید عزیز؟
من فقط به خاطر این که احساس میکردم به خاطر بچه هم، فقط به خاطر بچه هم.
چه به خاطر بچه ها؟
به خاطر اینکه من توی خانواده سنتی بزرگ شدم و خانواده من میگفتن که باید من بسوز و بسوز و من هم آزادی نداشتم.
خب نه، همش قبول، شما که از اون خانواده رنج برده بودید، به خاطر فرار از اون خانواده از چاله افتادید توی چاه. حالا ببینید تایید چایید باز دوباره رو گوش برف اون خانواده برم چه من چه احتیاجی به تایید و تصویب اون خانواده ای که اینقدر
دقیقاً من این هستم که برای تایید دیگران زندگی میکنم. ایراداد خوب بگم من آدمی بود فدایی بودم، حتی تو خونه مادرم با اینکه پدرم خواهر پدرای بزرگتر از من بودم، ولی من کار کردم و مسئولیت خونه گردنم بود. توی زندگی با همسرم هم دقیقاً همینطوری شده بودم، یعنی حتی این نمیدونست اصلا کدوم بانک من
نه اونو فهمیدم
از
عزیز.
کجا پس میارم عزیز از کجا پول میارم چه کجا پاس میکنم
نه ببین عزیز
و ببین آره ولی این و این که تو این رابطه موندم آگاهی نداشتم، بسعل داشتم، فکر میکردم که زندگیم بهتر میشه، تا اینکه اینا همینجوری کشوندم که ایشون یه برادر داشتن، برادرشون معتاد بود و تو این تمام مدت زندگی من مزاحم زندگی من بود، یعنی که برادرش تو خونه من میموند، سوء استفاده میکرد. کار به جایی کشید که تا تقریبا هلوش 6-7 ماه پیش دیگه من به سطوح اومدم، من حتی خودکشی کردم. وقتی دعوامون میشد من زورم به هیچی نمیرسید، شروع میکردم خودمو میزدم، میگفتم خودمو میکشم، میکشم خودمو، میگفت برو بکش. وقتی من میرسم خودکشی میکردم، من یه دفعه قرص خوردم، یه دفعه رگم رو زدم، تمام بدنم جای سوختگیه، با سیگار دستمو میسوزوندم. بعد میومد مینشست گریه میکرد، میگفت منو ببخش من اشتباه کردم. بعد بهشون گفتم من خودمو میکشم و با ماشین خودمو پرت میکنم تو دره. بعد میگفت برو بنداز، برو بنداز، برو هر غلطی میخوای بکنی بکن. بعد من میرفتم خودکشی میکردم، بعد تو بیمارستان گریه زاری، تا این حد که اصلا یعنی تمام شهره خودم شده بودم. ولی هیچ وقت خانوادم چیزی گلگی نمیکردم، مثلا بذار من زندگی بکنم، شاید اشتباه میکردم. تا اینکه تقریبا یک سال 7 ماه پیش برادر ایشون که شیشه مصرف میکرد، برادرشون مادرشون شده بود، برادرشون افتاده بود زندان، از زندان در اومد، اومد تو خونه من بود. 2 ماه تمام تو خونه من بود، جلوی بچه های من که پسر بچه بودم می نشست شیشه مصرف می کرد، شب اون نبود، شب کار بود، سر کار بود، همسرم می اومد تو خونه من می نشست مصرف می کرد و تو خونه من مواد قاچاق می کرد. هرچی می گفتم برادر خونه منو کرده قاچاق خونه، مواد می فروشه، مواد مصرف میکنه، میگفت همینی که هست من چیکار کنم، من نمیتونم برادرمو بیرون کنم. منم بلند شدم رفتم خونه مادرم، گفت من طلاقمو میگیرم دیگه، هم تا برادرتو بیرون نکنی از خونه من و با برادرت ارتباط داشتی من دیگه خونه نمیام. گفت برو طلاقتو بگیر. آی دکتر با کمال خونسردی اومد طلاق توافقی طلاق منو داد، حضانت بچه‌ها رو هم گرفت، ولی بچه‌ها رو به من داد، گفت تو نگهدار، خب من نمیتونم اینا رو نگهدارم. من گذاشت و رفت. توی این 2-3 ماهی که ایشون نبود من خیلی راحت بودم، ولی بعد حتی یک ماه ولی که ایشون نبود من خیلی راحت بودم، برادرش هم رفت، ایشون هم رفت. بعد از یک ماه اومد دوباره، بعد از یک ماه اومد گریه زاری، انقدر اصرار، آی بچه های من بچه های طلاق میشن، بچه هامو نابود میخوای بکنی، ما خودمون میام جبران میکنم، من دیگه فلان چی که شما هر تعهدی که بدی من قبول میکنم. بلافاصله بعد از این که طلاق منو داد، یک ماه بعد از طلاق من برادرش رو گرفتن، حکم اعدام برادرش در اومد، با مواد گرفتن و ایش برگشت. خانواده ها دوباره افتادن وسط، آی شما ما چون توی شهر کوچیکی زندگی میکنی، آی دوباره شما تو نمیتونی، تو جوونی تو نمیتونی تنها زندگی کنی، بخواد بچهات باید برگردی. اینقدر این گریه شب تا صبح میمد دم در خونه من مینشد گریه میکرد، بچه ها رو تحریک کرده بود، پسر بزرگم اومد گریه کرد، گفت ماما بابا برگرده، تو رو خدا بذار به خاطر من بابا برگرده، من دوست دارم 4 نفری با هم زندگی کنیم. منو تحت تاثیر قرار داد، برگشت. الان هلوش ماهه که برگشته، ولی از زمانی که برگشته من به قدری از این متنفرم و به قدری از این زندگی زارم که دوباره یک بار دست خودکشی زدم و حتی نمیتونم تو صورتش میکنم. بهش گفتم اصلا نمیتونم به تو تحمل کنم حتی یک لحظه، این زندگی رو نمیخوام، یعنی روز نیست که من با گریه از خواب را نشم و شب تا نصف شب گریه نخوابم.
حالا سب کن. حالا کار بدی میکنی این مدتی که برگشته یا نه؟
یعنی چی؟
یعنی کارهای بد غلط گذشته شو در جهت آزار تو و بچه ها و نمیدونم خواهم برا
ببینید دکتر برگشته، الان که برگشته فقط میره سر کار میاد، به منم میگه من همه گذشتم و میخوام جو کنم.
خیلی خوب، حالا دیگه تو چرا
ولی من اصلا نمیتونم.
نه سب کن عزیزم، سب. او به تو یه قولایی داده، تو هم گفتی برگشته، حالا هم که تو رو آزار نمیده، بچه ها رو هم که تحریک کرده میگه که بذارید من اینجا باشم، کاری هم که به کار تو و بچه ها نداره. خب فکر کن اون اصلا یه روحه، یه شبهه، اونجا در برای خودش میچرخه، چه فرقی میکنه؟
آقای دکتر ببینید من الان به مرحله رسیدم.
اصلا نگو اونو. رسیدی که رسیدی.
نه من اصلا نمیتونم با ایشون ارتباط برقرار کنم. نمیتونم. میخواد به زور میگه. میگه باید باشی با من. اگر زن منی تو این خونه هستی باید با من
خب
باشی.
منم...
و تصور این که من در کنار این بخوابم برای یه شوکه. حتی یک بار امتحان کردم و تشنج کردم، شوک عصبی به وارد شد، گریه کردم، احساس کردم، گفتم به من کاری نبود، من علاقه‌ای به تو ندارم. من اصلا به خاطر اینکه آقای دکتر من تو این 13 سالی که با این ازدواج کردم
عزیز چه نرو سراغ گذشته. من و تو که نمیتونیم آدما رو به خاطر اینکه در گذشته چه کردن حالا اعدام کنیم. تو به من میگی که این ازدواج غلط بوده، that's okay، ادامه دادی، بچه دار شدی، جدا شدی، بعد دلت سوخته برگشتی، در نتیجه برای من موضوع و مسئلهی که مطرح هست این است که تو الان در شرایط و وضعیتی هستی که یه آدمی که تو نمیخواستی اومده، خب بذار باشه اونجا، چه کارش داری؟ این که برگردی سراغ گذشته به من میگی تمایل جنسی بهش نداری، نمیخوای باش رابطه داشته باشی، قبول نداشته باشی، هیچ کسی از تو نمیخواد که رابطه جنسی با او داشته باشی، این شرط تو پاش بگذار. امیدوارم دوباره عقد نکرده باشید که باز ماجرای ازدواج مطرح بشه. حضانت بچه ها داره، میتونه در اونجا بازیای حقوقی و قانونی سر تو در بیاره. بنابراین اگر میاد و کاری به کار تو نداره و از تمایل جنسی و رابطه جنسیش به تو هم دست برمیداره، خب ما اون موقع موضوع مسئله و مشکلی نداریم. حداقل میان این همه انتخابای بد و بدتر تو کمترین بد رو انتخاب کردی، برای اینکه فشارهای دیگه هم هست. ولی به من میگی حال تو خوبه؟ اصلا. به من میگی من گرفتار و بیمارم؟ حتما. به من میگی شوهرت بیماره؟ حتما. اساس این زندگی بر نادانیه، بر گرفتاریه، بر بیماریه و معلومه که با یه چنین وضعیتی این چنین هم خواهی بود. نتیجتا من امید و انتظاری برای بهتر شدن زندگی ندارم. این استدلال که ما چون میخواییم فرار کنیم باید ازدواج کنیم، نه، فرار کنید، ازدواج نکنید. این که بعدن بچه بیاریم در شرایط ناجور، ما حق داریم خود اونو به آتش بکشیم، آدم های دیگه، موجودات دیگه که فرزند هم که بتونیم به آتش بکشیم. منم عرض کردم بارها و بارها، من طی این همه مدت که با دوستان فراوانی صحبت کردم هنوز یه زن و شوهر ندیدم که به خاطر بچه هاشون تو زندگی زناشویی مونده باشن. همه به دلیل نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگران، یعنی اون چهار تا نونی که به نظر من مبنای همه گیر و گرفتاری بشریت در طول تاریخ بوده. نادانیم، ناتوانیم، نیازمندیم، نگرانیم. بیاد به من ثابت کنید که نسبتاً دانایید، نسبتاً توانایید، نسبتاً حتی خودکفایید، نگرانی هم غیر از اون حالت عمومی ندارید، بعد موندید تو زندگی. من ندیدم، ندیدم با هزاران نفر. میتونم بگم در روی خط رادیو تلویزیون که درست امروز 14 ساله هم شد که برنامه رازها و نیازها 6 مارس سال 2000 شروع شده، 14 ساله هم شد، با 21000 نفر رو خط رادیو تلویزیون صحبت کردم، 25000 نفر دوستان لطف کردند و برای کار روان درمانی و تراپی و مشاوره پروی من اومدن، 80000 نفر تو کنفرانس های 24 ساعته من فقط در لس آنجلس اومدن و رفتم. هنوز یه نفر آدم ندیدم که بیاد به من تا حدودی نشون بده، ثابت کنه که به خاطر بچه‌هاش توی زندگی زناشویی مونده. خب نمونده. از وقتی با نادانی و ناتوانی و نیازمندی و نگرانی زندگی می‌کنیم، خب از در و دیوار و چپ و راست همه چیزی که می‌ریزه متأسفانه جنبه بد و منفی داره. شما گرفتاری، بیماری، خانواده هم همینطور، و بنابراین فقط از یه مشکل به یه مشکل دیگه، از یه مسئله به یه مسئله دیگه حرکت می‌کنی و پایان خوب و خوشی هم نداشته، نداره و نخواهد داشت. و بنابراین وقتی هم که مخصوصاً آدم کار ازدواجش رو یک سری میکنه و طلاق میگیره، برای برگشتن باید بدونه که دو برابر بار قبل باید دقت کنه، مواظب و مراقب باشه، ضمناً میدونه که با چه چیزی یا چه کسی یا چه شرایطی روبرو خواهد شد. به هر حال متاسفم که تلفنت هم قطع شد، ولی امید من این است که شرایط و موقعیت حداقل اجتماعی اقتصادی به گونه‌ای بچرخه که حداقل آدمایی مثل شما بتونن از یه فرصتی برای بهتر کردن و بهبود خودشون ازدواج کنن، استفاده کنن، ولی اون رو هم بعید دارم. شنگان عشمن، اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفا با ما باشید.
شنوندگان گرامی، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت www.radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت، ما جستجوگر گوگل کروم را به شما توصیه می‌کنیم. برنامه‌های این رادیو از طریق دستگاه GLViz و سایت glviz.com نیز قابل دریافت است. اپ تیونین اکنون فعال بوده و اپ‌های اندروید، آیفون و GLViz به زودی در دسترس شما خواهند بود. تا آن زمان برای تلفن‌های همراه از سایت radiohamrah.com به طور مستقیم استفاده نمایید. در صورت قطع برنامه بر روی تلفن‌های دستی، صفحه یا پیج رادیو را ریفرش کنید تا تماس دوباره برقرار شود. در صورت تداوم اشکال فنی در دریافت برنامه‌های رادیو همراه، با وجود بکارگیری روش‌های ذکر شده، با کادر فنی رادیو بر روی صفحه اصلی سایت radiohamrah.com از طریق ایمیل تماس حاصل نمایید. به پرسش‌های فنی شما در کمترین زمان ممکن پاسخ داده خواهد شد. با سپاس، رادیو همراه.
سلام، من شان فرحمن افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمن تاپ پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951
تصادف کردید و نگرانین که حالا بدون ماشینم شدید؟ خیلی ساده است. با یک تلفن کوتاه به سی بی اس اتوبادی در هر کجا که هستید، منزل، محل کار، محل تصادف، فوراً یه ماشین به شما تحویل میدن و ماشین شما رو به دست کادر حرفه‌ای سی بی اس می‌سپارن. و دیگه نگران نباشید. سی بی اس بادی شاپ ماشین شما رو مثل روز اول تحویلتون میده. اون وقته که میگین چه کار درستی کردم. سی بی اس اتوبادی شاپ، عضو سفرش ایرانیان.
KSWB-FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، صحبت اون قطع شد، ولی خوشبختانه مثل که روی خط هستن. اجازه بدید که به صحبت اون با ایشون ادامه بدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله آقای دکتر،
سوالتون از من چی عزیز؟ پرسشتون از من چی؟ چون من حرفامو بعد از اینکه تلفن شما قطع شدم زدم، ولی پرسشتون از من چی عزیز؟ الو الو، متاسفانه مثل این که مشکلی بوده از این بابت، متاسفم.
رو برقرار کنی.
الو، ببخشید، رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید خانم.
بعد آقای تو، من یکی از کنفرانساتونم، چند تا کنفرانساتون اومده بودن، تشریف آورده بودین اروپا. حتی یک بار تو یک کنفرانساتون فرمودین اگر آدمی هستی که میشینی پاتو میندازی بالا و میگی بقیه به ما نمیخورن، بدون که حالت بده. من واقعیتش خب خیلی روی این چیزا فکر کردم و اینا، چون یادم بود که نمیتونستم یعنی با همه ارتباط برقرار کنم. آقای تو، از موقعی که من این کار رو کردم، یعنی همیشه فکر کردم که خب همه آدما مثل همن، آدم نباید خودش رو بالاتر بدونه، واقعا دچار مشکل شدم.
یعنی چی؟ یعنی نه، یعنی من شما خودمون رو از دیگران بالاتر بدونیم، یعنی چی عزیز؟
یعنی که آیدتون من مثلا اگه بر فرض مثال تحصیلاتم بود، فوق لیسانس مهندسی داشتم، اگه وارد جیم میشدم جایی میرفتم کسی بود که مثلا تحصیل کرده نبود، از نظر خانوادگی فکر میکردم نمیخوریم، نمیتون، یعنی ارتباط برقرار نمیکردم.
نباید میکردم. نه چه ارتباطی عزیز؟ کی گفته وقتی که ما انسانیم و با هم برابریم معناش این است که یه بچه 5 ساله یا آدم 20 ساله قراره با یه آدم 70 80 ساله ارتباط برقرار کنه؟ این چه ارتباطی به هم داره عزیز؟ این که
از نظر سنی نه، اگه توی حتی یک سن نبودی
اصلا در یه سن در یه سن باشید، اون ژاپنی من ایرانی هم، ما چرا باید ارتباط برقرار کنیم؟ در یه سن هم باشیم، اون دکتر من مریضم، ما در چه سطحی میخوایم با هم ارتباط برقرار کنیم؟ یعنی چی عزیز؟ مگر ما حرف اون است که انسان انسانه، ولی در جهت ارتباط که ما نمیتونیم تمام آنچه که مربوط به او هست و نادیده بگیریم. شما که نمیتونید بگید چون انسان انسانه بس اولین مردی که دیدم باشه ازدواج کنم. کی همچه حرفی زده؟
خب من یعنی خودم یه تجربه داشتم، فکر میکردم که البته به مرد نیست، یعنی فکر میکردم تا موقعی که حالا نمیگم یعنی تجربه شخصیمه، واسه خارجی ها نه، متاسفانه نه همه ایرانی ها، ولی اغلب در ارتباطم با ایرانی ها، تا موقعی که خودتو بگیری، تا موقعی که تحویل نگیری، تا موقعی که خودتو بالاتر بدونی به خاطر اون چیزی که هستی، خب خیلی احترامت نگه داشته میشه خیلی بیشتر. ولی به محض اینکه
یعنی چی احترامت نگه؟
میادی یکم پایین و اون ارتباط رو برقرار میکنی، بیشتر ضربه میخوری.
نه نفهمیدم چه ارتباطی با هم داره. اولا برای چی خودتو بگیری؟ یعنی چی؟ یعنی چون با مردم حرف نمی. خب معلومه چون اگر تو خونت بشینی زمینم نمیخوری، پشت فرمونم نشینی تصادف نمی. و این چه ارتباطی داره خودتو بگیری؟ یعنی چی؟ بعد اومدی خودتو نگرفتی، یعنی چی کار کردی؟ بعد ضربه برای چی بخوری؟
مثلا بر فرض مثال تو، من توی کلاس ما یه خانومی هست که مثلا ایرانی بودن، ایشون خیلی اومدن سمت من شروع کردن، البته من چون تازه اومدم اروپا این کلاس هایی که واسه زبان میرم رو اکثر خانمای ایرانی که هستن به هر حال پناهنده هستن یا شرایط زندگی شاید خوبی نداشته باشن، ولی خب میان زبان یاد بگیرن. این خانم خیلی اوایل شروع کرد، خب به هر حال دوستی برقرار کردن، میومد صحبت میکرد و اینا، که منم خیلی راحت یعنی باش برخورد کردم. بعد از یه مدت که خیلی خوب گرم و صمیمی بود و اینا، یه دفعه شروع کرد حتی امروز یک رفتار بسیار توهین‌آمیزی توی کلاس مبنی برای این که خب من میدونستم راجع به این خانم که ایشون پناهنده است، ایشون مسیحی شده تا بتونه کارشو درست کنه، یا به قول معروف سیاه کار میکنه، ولی خب فقط میدونستم، یعنی خب حالا میدونم ایشون مثل اینکه با دوست پسری داره اینجا صحبت کرده بوده، آقای بهشون گفته بود که شما چرا رفتی گفتی به یک خانمی که اونم مثل تو پناهنده نیست یا همه چیزش اوکیه، این ممکنه بری تو رو لو بده و تو بد بشه. و شما فکر کنید امروز یه خانم دیگه که تو کلاس داشت با من همینجور صحبت میکرد، ایشون اومد توی جمع یه دفعه رفت به سمت ایشون با یه حالت در گوشش که مثلا نگو به این، یا مثلا راجع به این صحبت نکن در مورد پناهندگی فلانه، که اصلا من مونده بودم که مثلا این حرکات یعنی چی؟
حرکات یعنی چی؟ یعنی چی؟ آخه چه اتفاقی افتاده؟ آخه چرا
خب
شما بتون...
این حرکات ادامه داره، یعنی میدونی این کسی که خیلی میگم حرکات نمیدونم بچه گونه بگم چی
خب
بگم.
به شبن شما چه من به شبن شما چه مربوطه که دیگران کارشون بچه گانه است یا نیست؟ مگر قرار آدم
ها رابطه با منم باشه؟
آخه رابطه من یعنی چی از این رابطه؟ نه ابدا، یک کسی به این نتیجه رسیده احساس وحشت کرده که اگر من به یک کسی بگم کارم غیر قانونیه، اقامتم غیر قانونیه، چنین و چنانه، ممکنه درد سر بشه، نمیخواد به دیگری بگه. نه تنها با حقش نیست، دستش هم باید بوسی. من یک کسی بهم بگه که یه حرفی رو نمیتونم بهتون بزنم، تازه من احساس میکنم که چه آدم راحتی است در ارتباط با من و چه احساس نزدیکی با من میکنه. من که قرار نیست فکر بکنم جهان و جهانیان باید من ستایشم کنن و به من اعتماد و اطمینان کنن. برای چی به من اعتماد و اطمینان کنن؟ مگر من به همه اعتماد
که اعتماد نکرده ناراحت نیستم، از اینکه مثلا دو ماه سه ماه شدیدن ابراز دوستی، حتی آیده تو در این حد که من حتی یادم جلسه های اول یک بار این خانم من رفتم که کلاس تموم شد، بعد فرداش این خانم اومده بود که مثلا ببخشید من رفتم دستشویی، از تو خدافظی نکردم، من تا صبح داشتم فکر میکردم. من گفتم نه من همچین آدمی نیستم که حالا بگم بهم برخورد، نه بابا نکردی که نکردی، حالا امروز هم دیگر رو دیدیم.
خیلی خوب
خیلی شدیداً ابراز دوستی و محبت ابراز دوستی و میکنه به یه سری حرکات به حال میره ما
سرکار خانم سرکار خانم صبر کنید ایشون حرکات دوستی نکرده دو تا ایرانی وسط یه بیابونی گم شدن اون بیچاره پناهجوه به خاطر اون مجبور شده بره از یه راه استفاده کنه سیاه به قول شما کار میکنه که نمیره این آدم یه ایرانی دیده دلش بخواد باش حرف بزنه دلش بخواد باش صحبت بکنه دلش باز بشه احساس خوبی بکنه دوستی و عشق و علاقهی بین شما وجود نداره ای بسا اگر نمی آمد کلاس نه شما نه او هم به شما فکر نمی کرد بعدم این آدم خواسته با شما باشه کار خاصی نمیخواست بکنه سوء استفاده نمیخواست بکنه بعد شما تو جمله اول گفتید ضربه به آدم میزنن مثلا 100 نفر به من بگن تو نفهمی و حرف اونم به تو نمیزنیم به تو چه مربوط به من ککم هم نمیگزه به اندازه سر سوزم
آیا چجوری آدم بعد این حساس نباشه بتونه مثل شما
اینقدر
محکم
اصلا باشه اصلا مسئله محکمی اصلا سخت نیست از این سختی اونیست که تو داری قربونت اصلا یعنی چی که مردم باید مرا خوب بدانن ما باید دیوونه و بیمار باشیم اینا کیان که ما رو باید خوب بدانن چه فرقی میکنه عزیز تو برو توی مهمونی همه فکر کنن تو 10% خوشگل تری همه فکر کنن تو 30% شیک تری چی به تو اضافه میشه؟ هیچی آخه ما تا کی میخواییم تو دنیا بچگانه عمل کنیم که یک منو نگاه کنید بعد منم دوست داشته باشید منم بهتر از اون چیزی که هستم بدونید زمینم با میل من و ملاکای من زندگی کنید خب آخه این که ماره بچه هست عزیز که میگه همه ساکت من میخوام شعر بخونه حتی نگاه بهش نکنید گریه میکنه بعدم میگه دست بزنید آخه ما تا کی میخواییم 2-3 ساله بمونیم عزیز من و شما تو این دنیا اومدیم کار درست و خوبمونو میکنیم مردم را خوش آمد چه خوب نیومد متاسفیم کارمونو میکنیم مهمم نیست شما فرض کنید رئیس جمهور امریکا شاید 2 میلیارد نفر ازش متنفرن چه فرقی میکنه تو زندگیش 3 میلیارد ازش متنفرن رئیس جمهور امریکاست شبا بگیره بخوابه همینجوری قلب بزنه که 3 میلیارد آدم از من بدشون خب بیاد بعد بگه 200,000 تا از من خوششون میاد خب بیاد اصلا چه فرقی میکنه تو زندگی ما عزیز اینا ماده نگرانی ماست که قضاوت دیگران نظر دیگران حرف دیگران کار دیگران زندگی ما رو میسازه و ویران میکنه بله اینجوریه وقتی ما زندگیمون دست اونم دید ببین عزیز حرف مردم کار مردم هیچه حرف مردم باد هواست یه ارتعاش هست تو هوا من و تو داریم تبدیل به کار رو چاقو میکنیم به خودمون میزنیم من و تو در این کار با خودت میکنی عزیز تو آمدی کار اون خانم رو که آمده بلن خواسته به تو نزدیک بشه تو دوست داشتی دلت میخواست بهش نزدیک بشه نمیخواستی کمتر میکرد او دلش خواسته با تو باشه خلاص بعد نشد
موضوعی که مگه میدونستم همچی آدمیه خب آره قطعا کمتر بود
اصلا همچی آدمی نبوده اون بیچاره عزیز یکی رفته ترسوندتش گفته فلانی رفت به یک کسی گفت من نمیدونم سیاه کار میکنم یا فرض کن غیر قانونی هم یکی سر یه چیزی ناراحت شد چون به زن شوهرش نگاه کرد و عصبانیش رفت لوش رو افتاده زندان نگو به کسی چه فرقی میکنه چه فایده ای داره خب اینکه مردم رازشون به کسی نمیگه برای اون برگشته اولا ما چه میدونی تو گوش اون چی گفته اصلا برفرض که دقیقا بدترین حرف زده گفته این خانم ای بهش بگی ممکنه بره لوت بده کار دستت بده خب بگی برای شما چه رابطه
داره بر بخوره
اصلا چی من برای چی بر بخوره عزیز قربونه توی الان یه دوستی اومد که بعدم تلفنشون قطع شد تو این دنیا مردم دارن با به خدا فحش میدن تو چی میگی به پیغمبر خدایی که من تو ممکنه قبول داشت باشیم فحش میدن چی میگی عزیز بربش به کی بخوره دارن به ایران فحش میدن دارن به ایرانی فحش میدن دارن حرف زشت میزنن تصویر و تصور غلط و بد دارن آمارا نشون میده 1% ممکنه از این گروه یا اون گروه متنفر باشن یه ده این گروه یا اون گروه رو یه جایی تنها پیدا کنن میکشن ما توی همچی دنیایی هستیم من به بر بخوره که دیگران میگن بده من خیلی جا رفتم گفتم ایرونیم مثلا تو اروپای شما تو امریکا اینجوری نبود حتی اصلا میفهمیدن ایرانی هستیم یه نگاه دیگه میگن بکنم مثل اینکه منم وقتی اونا بخوان فارسی حرف بزنن بلد نباشن یه نگاه دیگه بهشون میکنم عزیز اصلا تموم شده این بازی کودکی ما تموم شده این که ما فکر کنیم یه وجودی هستیم که دیگران باید لیلی به لالاش بذارن مواظبش باشن. من اینقدر آدما دیدم که توی مهمونی ناراحتن که میگم جای ما اینجوری بود، صندلی ما اونجوری بود، اسم من اول بود، اسم دوم. من همیشه گفتم لطفاً منو به مهمونی و عروسی ها دعوت کنین، دم دستشویی هم بنشونید، فقط دعوتم کنین، برم اونجا یه چیزی بخورم خوش بگذرونم. ما آدم پاشو بریم چون که من باید اونجا بشینم. خنده داره عزیز، به همینجاست که من تو جمع دوستان هر جا که باشم هستم و دلم هم میخواد باشم، برای که در یه ارتباطی قرار میگیرم. خیلی هم خیلی حرفا میزنن، خب بزنن، اونا بیکارن، اونا بعضیشون بیمارن، اونا بعض وقت بدبختن، که وقت و فکرشون رو میذارن راجع به من و تو صحبت میکنن. من و تو برای چی گرفتارشون باشیم؟ چه فرقی میکنه؟
من اون آدم چرا باید وارد یک جمعی بشه که اون به قول معروف مثلا نمیخوام بگم لیاقتشو ندارن، ولی مثلا اونجوری که باید قدر این آدمو نمیدونن.
اصلا من قدری ندارم من قدری ندارم. آخه ببین باز رفتی گذاشتون بالا، من قدر رو چه قدری دارم؟ من دلم میخواد آدما آداب و ادب اجتماعی رعایت کنن. سلام سلام، حال شما خوبه، مرسی. حتی میگی جواب طرفم نمیدیم. یه کسی که به من میگه حال شما خوبه، من جوابش میدم که نه، سرم درد میکرد، دلم درد میکرد، پریروز اسهال داشتم. میگم متشکرم، یعنی از توجه تو به حالم سپاسگزارم. ما اصلا جواب به کسی نمیدیم، یعنی که اینا آدابه، اینا بهانه است برای گفتگو. گوشی رو بند داریم میگیم الو، آخه شد حرف، میگیم الو یعنی من هستم، حرف بزن. به کسی بینرسیم میگیم سلام، یعنی چی؟ یعنی بیا با هم حرف بزنیم، من تو رو دیدم، تو منو دیدی، صدای منو شنیدی، بیا حرف بزنیم. اینا که معنای بعد قدر ما را بدن. آخه ما کی قدر ما را دونسته؟ برای اصلا برای چی مردم با را بیفتن قدر منو بدونن؟ مثل که شما وارد بشین، من بگم انگشتر تو ببینم، دو دلاریه، 200 دلاریه، 2000 دلاریه، یعنی چی؟ اصلا چرا این موضوع موضوع من باشه که قدر من؟ اصلا دلم میخواد قدر من بده. من همینم، من تو زندگیم فرقی نمی کنه عزیز. تو از مادر و پدرت هم بخوای که نظرشون راجع به تو بدن، به زودی از دستشون عصبانی میشی، خودتش این جلو وای از دست خودت ناراحت میشی که اینم شد زندگی، اینم شد طریقه درس خوندن، اینم شد طریقه کار کردن. چرا اون کاری کردی؟ چرا اون کاری نکردی؟ ما تو دنیای زندگی میکنیم که عزیز، مثل آدمایی که پشت فرمونش هستن، یه اصولی را رعایت کنیم احتمالاً موجب ناراحتی خودمون و دیگران نمیشه، تازه اونم معلوم نیست. بنابراین هر کی داره ماشین خودشو میبره، ما اومدیم تو این دنیا هر کی زندگی خودشو بکنه. ما که نیومدیم دیگران، اصلا بیخیال نیست عزیزم. اصلا من نمیبینم عزیز، من باورم کن، میرم توی مهمونی، منو اگر بعدم بهم میگن $1,000,000 بهت میدیم، بگو کی چی پوشیده بود، کی جواهر داشت یا نداشت، من نمیدونم. آخه مثلا نمیبینم، چرا به این که حالا بیام بکم راجبش صحبت کنم؟ من بچه‌ها
شما اینجوری نه
عزیز، درو
80-90% آدمای تو نیستن
دیگه، بهتر. من از کی تا حالا اگر بقیه مریضن منم باید مریض بشم در حالی که سالمه؟ من متوجه بشم همه پاشون میشله، بعد چوب بذارم پامون بشکنم بگم منم مثل شما؟ آخه اصلا مثل من و مثل تو نیست عزیز. قصه اینه که درسته یا غلطه، قصه اینه که من ابدا رنجی از قضاوت و نظر دیگران نمیبرم. خیلی هم برز قد خواد بد است و بیرحمانه، ولی به من چه؟ ببین عزیز، من حرفم این است که آدم ها با حرف زشتی که راجع به تو میزنن دهن خودشون رو کثیف میکنن، من چرا باید بذارم گوش ها و مغزم کثیف بشه؟ آخه اینم شد کار تو زندگی. بعد من اصلا جلوی کیو میتونم بگیرم؟ من با کی میتونم برم قانعش کنم که من اینم؟ تو یه نفر رو پیدا کن، یه هفته من بهت وقت میدم، آخر کار بیا بگو این من رو آنگونه میشناسه و راجع به من عقیده و نظر داره که من هستم. یه نفر رو یه هفته وقت. من تو که نمیتونیم راه بیافتیم مردم رو تصحیح کنیم. خانما من قدم اینه، آقایون من پورمونه، خانما من علاقم اینه، خانما من ایمانم اونه، من وطن پرستیم اونجاست، من تواناییم اینه، من این کار یا اون کار میتونم بکنم. مردم میگن دیوونه ای، مردم که ننشستن ببینن من کیم عزیز. آدم ها از سر بیکاری دو تا کار میکنن، یکی اخبار رو میبینن، یکی اغیار یا دیگران رو نگاه میکنن. آدم باید خیلی بیمار گرفتار بشه، کلیات آدم میدونه و تموم شده رفت عزیز. من پشت فرمون میشینم، مواظب ماشینای دوربر هستم که زحمتی برای اونا یا اونا برای من به وجود بیاد، من که دیگه قرار نیست راه بیفتم. خانم اون چه ماشینی سوار شدی؟ اون آقا اونم لباس تنته؟ اون بچه چرا ار میزنه؟ چرا بچه رو آوردی جلو؟ ببرش عقب. به من چه مربوط عزیز؟ برای آدم ها من نگاه میکنه میگه این پیره، این کجه، خب بکنن. حالا فکر میکردن بنده جوونم چی میشد؟ ما وقتی جوان بودیم نگاه میکردن چی شد؟ از اوضاع بدترم بود. در بیا عزیز، اصلا این که دیگران راجع به من تو چی فکر میکنن، چی حس میکنن، چی احساس میکنن، اصلا اهمیت نداره. حتی عزیزان و نزدیکانمون تفاوتی نمیکنه. اینه که من بارها به دوستان گفتم هر وقت که توی این موضوع گیر کردید بگی قلم کاغذ رو بیا، بدین واسه اعلام میدارم که این جانب اسپرون بنویسید، بدترین آدم روی زمین بوده، هستم و خواهم بود، میلی هم برای تغییر ندارم و همچنان بدترین تا آخر عمر باقی خواهم بود. امضا کنید بدید دست بورد دنبال کاره. تا اینکه صبح تا غروب من تو نشستیم میخوایم همه رو تصحیح کنیم. من اینجوری نیستم، من آنگونه نیستم، منو اینو نگید، منو اونجا ننشونید، با من اینجوری حرف نزنید، منی که شما رو با هم دوست کردم جدا جدا خودتون نرید خرید، به منم خبر ندید، بعد یه مهمونی ندید منو دعوت نکنید. اصلا خیلی باید بیبی مونده باشیم، بهتره یه فکری هم برای قنداق بکنید، برای که ما رو بزرگ سال نیست. مواظب خودتون باشید. خوشحالم با صحبت کردم عزیز.
ممنون
عزیز. بای عزیزم. شنگ و نشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
سان دیگو یکی از زیباترین شهرهای جهان، هشتمین شهر بزرگ آمریکا و دومین شهر بزرگ کالیفرنیا است.
برای مهاجرت به سان دیگو که همواره میزبان ده‌ها هزار تن از هموطنان مهاجر میباشد، با مشاور آگاه و صمیمی، مسئول ریاضتی با بیش از 20 سال تجربه تماس بگیرید.
تلفن 818-459-6628.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم به آقایتون میرسونم. اولا روز شنبه و یک شنبه ساعت 9 تا 11 و 4 تا 6 برنامه رازها و نیازها خواهد بود که برنامه های گذشته رو تقدیم حضورتون میکنیم، ولی بعدا شاید هم این دفعه بتونیم بهترین ها رو انتخاب کنیم. دومی که ساعت 11 تا 1 روز شنبه خانم لادن همایون صفت برنامه خواهند داشت، هنوز عنوان برنامهشون مشخص نشده، و روز یک شنبه 11 تا 1 خانم ژاله بنشیان برنامه شهد و شکر خودشون رو خواهند داشت. ضمناً ساعت 6 تا 7 آقای زاون شنبه و یک شنبه برنامه یک ساعته ای رو تقدیم حضورتون خواهند کرد، احتمالاً در چارچوب کار و تخصص فراوانشون به ویژه سینمای ایران و سینمای جهان. یک روز به سینمای ایران و روز دیگه به سینمای جهان اختصاص داره. همچنین این نکته رو اشاره کنم که روز سه شنبه فکر میکنم حتما 11 مارچ انجمن همبستگی مشاغل در المپیک کلکشن از ساعت 6 تشکیل میشه، ساعت 7 صرف شام هست، یعنی آشنایی است. و من اونجا سخنی دارم. خوشبختانه به من این آزادی و اختیار رو دادن که درباره موضوعی مختلفه یا اگر پرسشی باشه و پاسخی داشته باشم در خدمت باشم. بنابراین روز سه‌شنبه 11 هم انجمن همبستگی مشاغل برگزار میشه، با صرف شام خواهد بود و همونطور که عرض کردم از ساعت 6 آغاز خواهد شد. امیدواریم تا شما رو ساعت 7 شما خوبان و عزیزان رو داشته باشیم. ضمناً این نکته رو عرض کنم که میتونید در اتومبیل خودتون از طریق سمارت فون اگر روی وبسایت ما برید radiohamrah.com و بعدن سیستم آدیو ماشینتون روی بلوتوت بگذارید، همطور که بسیار از شما بیشتر و بهتر از من میدونید، برنامه رادیو همراه رو میتونید از طریق اتومبیل بشنوید. برای اتومبیلایی که HD ندارن رادیو HD و بنابراین فرصت هست که از طریق رادیو شفاف و مشخص به عنوان یه رادیوی FM یا HD High Definition یا High Digital بتونن از برنامه ها استفاده کنید. ضمناً از این فرصت استفاده کنم، اگر مایل هستید آگهی های بازرگانی تبلیغاتی خودتون برای کالاها و خدمات به ما بدید، هم میتونید از طریق ایجنت های خودتون اقدام بفرمایید و هم مستقیما با دفتر رادیو تماس بگیرید. تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل با ما تماس برقرار کنید. همچنین از اونجا که ما برنامه پروفشنال آورز نداریم ولی از اونجا که کار کارشناسان و متخصصین رو مایلیم ارائه بدیم، فرصت های 8 و 16 دقیقه در خلال بیشتر برنامه ها وجود داره، غیر از برنامه من و احتمالا برنامه های میبودی که باید با ایشون در این باره صحبت کنم، ولی در بقیه برنامه ها میتونید لطف کنید 8 یا 16 دقیقه مورد نظرتون از طریق مصاحبه، چه حضوری باشه چه تلفنی، گفتگویی با مجری اون برنامه که انتخاب میفرمایید داشته باشید. و من تصور میکنم برای بیشتر صاحبان حرف و مشاغل این 8 یا 16 دقیقه از نظر تأثیر آگاهی رسانی و گرفتن توجه و درباره موضوع جالب و جاذبی که برنامه رادیو و برنامه خود اونها رو به نوعی بتونه زیباتر، عمیق‌تر، سنگین‌تر ارائه بده بهتر خواهد بود. تصور میکنم که کمتر کسی است که بتونه یه ساعت برنامه رادیو تلویزیونی رو که شنونده و بیننده رو نگه داره به راحتی اداره کنه. ولی یه گفتگو با برنامه سازان ما در فاصله 8 یا 16 دقیقه بیشتر عزیزان با گفتگو و تصمیم گیری میتونن بهترین که مورد نظرشون هست رو ارائه بدن. برام اگر مایلید این 8 یا 16 دقیقه رو در برنامه‌های مختلف و متفاوت ما داشته باشید، لطفاً یا از طریق آژانس‌های تبلیغاتی یا نماینده‌تون و یا مستقیماً با تلفن 310-441-5111 لطفاً و حتماً تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
آقای دکتر، حال شما؟
متشکرم، بفرمایید خانم.
من یه سوالی در مورد استرس و ترس زیادی که از رانندگی کردن دارم داشتم و میخواستم ببینم که شما چه پیشنهادی میکنید.
بله، ببینید عزیزم، برن یه تفاوتی کمی تکنیکی وجود داره بین ترس و استرس. ترس وقتی است که خطری واقعی و خارجی است، فیر. وقتی که خطر واقعی و خارجی نیست میشه استراب و انگزایتی، و به همجاست که در بسیاری از موارد ترس و استراب عکس همه، یعنی در ترس نیروهای ما بسیج میشه، در استراب اصلا پاشیده میشه، ما در ترس توجه و تمرکز ویژه پیدا میکنیم، در استراب نه، در ترس بدن برای مقابله با مسئله و مشکل آماده میشه، در استراب تازه مقاومت خودش رو از دست میده. این بین ترس است و استراب. اما لغت دیگه استرسه که فشار روانی اجتماعی است، یعنی یه سیستمی همکنون در حال از هم پاشیدنه، درست مثل یه چیزی که ما داریم اون رو مچاله میکنیم. و گرچه استراب و استرس به هم مرتبطن ولی متفاوته. اما بریم سراغ آنچه که شما فرمودید. یکی از انواع استراب هاست به عنوان فوبیا یا هراس، چون ما نگرانی داریم، وورینس، انگزایتی داریم، استراب و تشویش، فوبیا داریم، هراسه و پنیک داریم که وحشته، که اینا همه در مقابل اون فیر یا ترسی که عرض کردم قرار می گیره. اما فوبیاها مخصوصا وقتی به عنوان سینگل فوبیا یا اسپسیفیک فوبیا میشناسیمشون، خوشبختانه ما توان اینو داریم که بتونیم به راحتی حتی تا یه چند جلسه اون رو از شما بگیریم. تکنیکی که میشه، فرض بفرمایید مشکل رانندگی رو یا هواپیما رو یا رفتن دندان پزشک رو یا مثلا زدن واکسنی سوزنی رو به طریقی درست کرد، بهش میگن سیستماتیک دیسنسیتیزیشن. فرض بفرمایید، چون من فراوون اون زمانی که فرصت کار روان درمانی تراپی بود با دوستانی تو همین شهر، مثلا شهری که فریوی فراوان داره و اصولا رانندگی از اون طریق است که ممکن یا برخی از اوقات حداقل تسهیل میشه، کار به این صورت هست که من میارم شما رو فرض کنید در دفتر و ازتون میخوام و کمکتون میکنم که یاد بگیرید ریلکسیشن رو و یا سلف هیپنوسیس رو که خودتون رو هیپنوتیز کنید و البته ریلکسیشن آرام کردن بدنتون. نمونش هم اونجا توی فرض کنید یه فرصت 15 یا 20 دقیقه میشه انجام داد. بعدم ازتون میخوام که تا یه هفته اون رو در منزلی مقدار تمرین کنید که به هر حال بتونید امواج مغزی رو در اون قسمت مورد نظر که معمولا 22 سیکل در ثانیه است پایین بیاره، همینقدر که حتی 19 و 20 باشه کفایت کنه، چرا اگر 15 و 14 بشه که بسیاری میتونن وارد قسمت آلفا بشید که دیگه کار راحت و آسوده است. دوم ازتون میخوام که بشینید فکر بکنید و یه لیستی به من بدید از آنچه که مربوط به رانندگی است، یعنی از وقتی فکرشو میکنید، از خونه بیرون میایید، تو کوچه هستید، اتومبیلی میاد کنارتون، میاد تو فریوی، سرعت ها زیاد میشه، یه کامیون کنارتون میاد، از شما میخوام یه لیستی برای من تهیه کنید، مثلا فرض کنید 40 تا مورد، یا دلیلم داره خیلی هست، شما 40 تا مورد هم تهیه میکنید، بعد ازتون میخوام که اینا رو به نوعی طبقه بندی کنید، یعنی از اونی که کمترین احساس بد رو به شما میده تا اونی که بدترین بدترینشه. بنابراین من الان یه دفعه دوم که شما تشریف میارید یه لیستی دم دستمه که این لیست به من میگه که شما از این 40 تا مورد احساس خوبی نمی کنید، یعنی این ماجرا، و دوم این نظمش رو من دارم. من شما رو تو هیپنوتیزم و ریلکسیشن میگذارم و با شما هم قرار میگذارم که هر زمان که یه موضوعی کمی داره ناراحتتون میکنه، مثلا انگشت دستتون رو تکون بدید، چون چشم شما بسته است و حرف نمیزنید، من ببینم شما احساس خوبی ندارید. بعد از شما میخوام، و مهمم نیست که چند از توانایی ویژوالیزیشن یا به نوعی تصویرسازی ذهنی رو دارید، به شما میگم بسیار خوب، از اون اولی که مثلا میخوام حاضر بشم یا اومدم توی گاراژ اتومبیلم میخوام سوار ماشینم بشم، اون کمترین احساس مثلا بد رو برای شما داشته، از شما میخوام که اونو کاملا مجسم کنید، یه کمی راجبش چون من جلوی چشمم هست که شما فرمودید، یه توضیحاتی در این باره من میدم و در این حال شما رو هم همچنان ریلکس نگه میدارم. معمولا شما تا شماره 4 و 5 رو به راحتی میرید، شماره 6 انگشتتون رو حرکت میدید، یعنی من این مورد رو که الان مثلا وارد فریوی شدم در اذیتم میکنه، تخیل شماست، تصور شماست، و من شما رو آروم میکنم، همونجا مدتی میمونم و بعد از اینکه شما رو دیدم، چون بدنتون رو هم متوجه هستم که از یه آرامشی برخورداره، شماره بعدی 7 و 8 رو میدم و ای بسا در روز اول من شما 10 یا 12 مورد رو به آخر میرسونم. جلسه بعد که بهتر معمولا تو همون هفته باشه یا حد اکثر هفته بعد، شما تشریف میارید، همچنان اون کار ریلکسیشن رو تو خونه انجام میدید و ما اگر در جلسه اول تا شماره 12 اومدیم، این دفعه از شماره 10 من شروع میکنم. دو مرتبه فرض کنید وارد فریوی شدیم و در نتیجه این دفعه تا 20 میرم و بالاخره ظرف 3 یا 4 جلسه من شما رو به 40 میرسونم. اگر مواردی از این قبیل باشه، برای اینکه کاملا سیستم رو پاک کنیم که الان عرض خواهم کرد، من با شما میگم خیلی خوب، من و شما الان سوار میشیم میریم تو خیابونا، بعد میریم فریوی، منم کنارتون نشستم، شما پشت فرمونید، و در حالی که شما پشت فرمونید، به دلیل اون ارتباطی که ما تو اون 4 جلسه یا 5 جلسه با هم داشتیم، به دلیل احساس آرامشی که در شما بوده، به خاطر اینکه امواج مغزی رو با هم تونستید شما پایین بیارید و در یه آرامشی قرار بگیرید، معمولا من از 100 موردی که اتفاق افتاده 98 داش اصلا مشکلی برای فریوی نداشتیم. بعضیا ماجرای سرازیری یا سربالایی براشون مسئله است که اون داستان برمیگرده به ویژگی‌های روانی دیگرشون که اون قصه دیگریست. و برنامه چی یه جلسه مثلا 15 20 دقیقه من و شما حرکت میکنیم میریم 10 دقیقه میریم 10 دقیقه برمیگردیم و تمام. استدلال اجازه بدید چه اتفاقی از نظر مغز میفته؟ مغز آمده ماجرای رانندگی شما رو با استراب به نوعی کاندیشن شرطی کرده، این دوتا تو هم گره خورده، یعنی رانندگی یا رانندگی در فریوی برای شما هست با به هم ریختن نظام مغزی شما، نظامی که در حقیقت تعیین کننده شرایط شماست، در حالی که ما تو اون هیپنوتیزم که معمولا به درستی هم صورت میگیره کاری که کردیم آمدیم از شما استراب رو گرفتیم و به جاش ریلکسیشنی که در عالم ذهن و خیال و در واقعیت من و شما داشتیم رو سر اون جای اون گذاشتم، یعنی قفل اون باز میشه، قفل آرامش اونجا درش قرار میگیره و شما دیگه حالا ماجرای رانندگی آزارتون نمیده، برخی از اوقات کامل مثل مردمی که اصلا خوشحال و دوست دارن برن رانندگی کنن رانندگی میکنن. من این کارو با دوستانی که از هواپیما که به دلیل ترس از صدای بلند ناگهانی و زیر پا خالی شدن و شرایط ناشناخته که سه تا ترسی است که انسان باش متولد میشه پیچیدگی داره، تو 5 یا 6 جلسه میشه برات این کار کرد و با چند نفری از دوستان یه سفر کوتاه هم رفتم و برگشتم، برای که براشون مهم بوده، بسیار مجبور بودن سفر کنن ولی آزارشون میداده و اذیتشون میکرده. بنابراین من و شما توان اینو داریم که اون استراب رو برداریم، اون حال ناراحت آزاردهنده رو برداریم و به جاش آرامش و ریلکسیشن بذاریم و دیگرانی که نمیترسن دقیقا مغزشون این کاری کرده و یه چیزیست به عنوان سیستماتیک دیسنسیتیزیشن. میلیون ها نفر، ده ها میلیون نفر فوبیای مربوط به سگ رو، مربوط به گربه رو، مربوط به حیوانات دیگر رو، هواپیما رو، رانندگی رو از این طریق از خودشون دور کردن و البته اگر دلایل خاصی در جهت تصادف و مواردی از این قبیل باشه که وارد چارچوب بحث پست تروماتیک استرس دیسوردر میشه، یعنی یه نوع وحشت بعد از حادثه، اون یه سیستم دیگه داره به اسم EMDR Eye Movement Desensitization Reprocessing، بنابراین EMDR رو میشه ازش استفاده کرد برای که اون با سرعت بیشتری جواب میده ولی ماهیتا شبیه همین سیستماتیک دیسنسیتیزیشن. جان
من خوشحالم که میدونم یه چی میگن یه شفایی به روش هستن که خیلی منو اذیت میکنه. حالا من میتونم یه سال دیگه خیلی کوتاه در مورد این مسئله کاملا متفاوت بپرسم؟ اگه
بفرمایید. نه بفرمایید. نه هستن همه خطای ما پره ولی بفرمایید. جان
من سعی میکنم خیلی کوتاه بیام. آقای دکتر on a different subject من میخوام بدونم اگه من خودم توی یک رابطه هستم با یک آقایی و میخوام بدونم اگه من احساس میکنم که اون طرف چه میگن امکان زیادی هست که گی باشه ولی اصلا نمیدونم چجوری بتونم بفهمم و اینا و یک سالم هست بیشتر یا از که مثلا یک سال خوده هست که باش هستم و اینا ولی تازگی دارم یه علامت هایی میبینم از اون اولم دیده بودم که یک علامت هایی هست که ممکنه
مثلا چی هست؟
ستریت نباشه
مثلا
که این آدم چی میگن اصلا دوست نداره که به من دست بزنه یا مثلا منو ببوسه و میدونم انگار که مثلا مثل obligation براش. اولا فکر میکردم که دلیل دیگه داره، مثلا ممکنه این که خیلی آدم تمیزیه یا وسواسی، شاید به خاطر اونه مثلا میترسه که نمیدونم تماس داشته باشه.
خب نصب کنید اصلا یه دومی، فرض دومی که خیلی بدتر از گی بودن یه چیزیست که آدم از یه آدم وسواسی اینقدر که میترسه شما رو ببوسه ازتون بیماری بگیره، شما اونجا چی کار میکنید که تو رابطه؟ آخه این که بدتر شد عزیز.
نه صد درصد من با حرفتون موافقم، الان میدونستم شما همین شما چی و من شوکه‌ام که دیگه این آدم رو نبینم، فقط به خاطر این curiosity که داشتم و میخوام بدونم من که خب
دیگه چی آخه شما علامت شو بگید دیگه چی آخه شما رفتی سراغ نظر خودتون
به توز این که مسائل مثلا چی میگن رابطه های چی میگن فیزیکی که با هم نداریم و اینا، من فکر میکنم که خب obviously من بعد از یک سال هیچ نشونه و علاقه‌ای به دونستن در مورد گذشته منم اینا رو نداره. من فکر می‌کنم ما مثلا فقط مثل دو تا دوست با هم بودیم و همین. و این من اولا اذیت می‌کرد، می‌گفتم که مثلا چجوری که کسی
حالا نه نرید ببینید شما ازتون دو دفعه خواهش کنم علائم اونو به من بگید. ببینید شما باز مرتبط می‌کنید به خودتون، ولش کنید، به من بگید در او چه می‌بینید، مثلا چقدر گرایش بر این دیدن یه مرد، گفتگو راجع به مرد، فیلمی که میگه، داستانای از این قبیل چی میدونی؟
من نمیفهمم.
ممکنه برگرده بگه این آقا چقدر خوشتیپه، یا شما ببینید چشمش دنبال مرداست.
هم چیزی ندیدم که مثلا بخواد کسی دیگر نگاه کنه و اینا، ولی ما با هم دیگه هیچ مثلا ممکنه ما دو ماه سه ماه هم سکس نداشته باشیم اصلا.
حالا اون وقتی که دارید چه خبره؟
اصلا خوب نیست، اصلا هیچ اتفاقی نمیفته و نمیتونه که کاری بعد به من گفتش که من باید قرص بخورم نه، ولی بعدش هم دیدم که اون فقط اون نیستش، هیچ تمایلی تو وجودش وجود نداره. من نمیدونم که این مثلا مال وسواسش بوده.
آخه چه فرقی میکنه؟ من پام شکسته، شما چرا میخواید بین از کجا اومده، چرا، چه فرقی میکنه؟ یه همچی آدمی رو شما برای چی به عنوان مرد بهش نگاه میکنه؟ اولا احتمال داره ایشون هم جنس گرا باشن، احتمال داره بایسکشوال باشه، احتمال داره مسائل و مشکلات جنسی داره، احتمال داره نسبت به شما داشته باشه، هیچی توش باقی نمیمونه که به عنوان یه مرد بخواید برید سراغش. و بعدم اگه کنجکاوی ازش بپرسید مرد گی هستی یا نیستی، بایسکشوال هستی یا نیستی، فرقی هم نمیکنه. مشخص ازش بپرسید، خودتون رو خلاص کنید، بعدم به هر حال یک کمی هوشتونه که دارید کار به شما، تنها مشکلتون مثل این که رانندگی نیست، دوندگی هم هست.
نه
به هر حال حتما ایشون در فریوی خوب رانندگی میکنه، بنابراین به هر حال
خیلی خیلی برعکس
مواظب باشید و بذارید در فریوی زندگی با شما باشه، و الا تو فریوی. مرسی عزیز، خواهش میکنم. مرسی، خدافظ. شنگ و نجمن با ما باشید.
یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان 310-475-21-44 عضو صفرشت ایرانیان.
سالن آرایش و زیبایی بی آن سانست
در قلب سانست استریت در شهر وست هالیوود، شما در یک سالن راحت و صمیمی به وسیله بهرام به زیبایی کامل خواهید رسید. با بودن در سالن بیان سانست، شما احساس زیبایی و اعتماد به نفس خواهید کرد. در سالن بیان سانست، شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. بیان سانست سالن، تلفن 310-433-6998 biansunset.com.
سلام، من بهرام هستم. من به شما قول میدم زیبایتون رو تضمین کنم. beonsunset.com or bonsunset.com 310-433-6998 310-433-6998.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، دکتر با من هستم.
بله، خواهش کنم، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم.
من از اروپا صحبت میکنم، 63 سال دارم، همسرم 7 سال از من جوانتره، بچه ها بزرگ شدن با ما زندگی نمی کنن. مشکلی که ما داریم و باعث شد که مزاحم شما بشیم اینه که من تصور میکنم خانم با واقعیت و حقیقت یه جوری سر جنگ داره، اونجایی که پای دیگران در میانه و مثلا من طرف دعوا نیستم، میتونم متقاعدش بکنم، و اونجایی که من طرف دعوا یا اینی که بایستی بر اساس اون شناخت یا اون خاطره‌ای که از گذشته داریم رابطه‌مون رو با کسی تنظیم بکنیم، اون موقع است که ایشان نمیپذیره و خب باعث میشه که در تصمیم گیری با مشکل مواجه بشیم. یا اینی که اگر تصمیمی مشترکاً گرفتیم مثل دفعه پیش که ایشان پذیرفتن من دیگه برم و جدا زندگی بکنیم، الان میگن که نه من نگفتم. این در حالیه که من کلی هزینه کردم، جایی پیدا کردم، البته خانه هم داریم که به اسم هر دو ماست، بخشش هم زیر وامه، هر دو مانو میبینیم که از نظر اقتصادی مشکلات زیادی داریم، اون وقت میدونیم هم که برای بچه ها با این که بزرگن قابل هضم نیست این راحتی ها، و در این مورد من ماندم، نمیدونم هر دو دچار توهمیم، یکی از ما دچار توهمه.
نه بذار ازتون یه خواهشی بکنم، چون متاسفانه کمی وقت کمی داریم. ببینید، من البته بسیاری از اوقات هست که زن و شوهر با هم اینقدر مخالفن که اگر او بگه آسمان اون بالاست میگه پایینه، بگه پایینه میگه بالاست. بنابراین اولا ممکن، دو برخی از آدم ها اصولا یه شخصیت اپوزیشنال یا دیفاینت به اصطلاح دارن، یعنی مخالفن با هر چیزی، اصلا با نم شروع میکنن. این دوتا احتماله. ولی اگر چون اشاره فرمودید در ارتباط با واقعیت و حقیقت، ایشون به شما ماجرای این که جدا بشیم یا جایی بگیر یا بگیریم رو داشتن، وقتی که شما فکر کنید ایشون دروغ میگن یا اینکه نظرشون عوض شده نمیخوان اون رو بپذیرن، موضوع چیه؟
ولی در مواردی من ناچار شدم، مثلا دفعه پیش که مسافره رفته بودن من دیدم باشه اون جایی که بایستی علفای حرزش چیده بشه نشدن و میدونستم که ایشان انکار میکنن، عکس گرفتم. بعدش که آمدن باشان در میان گذاشتم، ایشان گفتن که این دیگه پایان زندگیه، چون این نشانه اینه که ما به هم اعتماد نداریم. ولی بعد از یک سال حتی اون وضعیت را هم انکار میکنن، میگن که نه من علف هست و چیده بودم، خب در اون فاصله میاد، در حالی که الان عکسش هست.
حالا اصلا
میتونم با عرض معذرت چون ایشان هم هستن الان بگم که آره دروغ هم درش هست.
خب حالا خب یک کسی است که یه حرفی رو میزنه بعدا نمیخواد قبول بکنه، شما هم حالا یه موضوع فوق العاده مهم و اساسی است که زندگی رو به هم میریزه، میشه فهم. ولی حالا علفایشون میگن زدیم یا نزدیم، شما چرا اینقدر پاپه اون موضوع ها میشید؟ چرا اینقدر براتون اینقدر مهمه؟ من فرض کنین شما میگید علفا بلند بود، ایشون میگن کوتاه. خیلی خب حالا هرچو، یعنی اون چرا اینقدر موضوع مهمی برای شما شده؟
این مطابق بیا کافز گفتم که در رابطه با دروغ گفتن، چون موارد بعدی رو من صادقانه عرض کردم، گفتم ممکنه هر دو دچار توهم باشیم. اگر اجازه بدین من مثال دیگه بگم.
یه مورد بفهم فقط کوتاه، برای که متاسفانه عرض کردم من با آخر وقتم نیستم. بعدم خانم دلشون میخواد با من صحبت کنن؟
بله ایشان الان هستن، اگر اجازه بدین بدن ایشان.
شما میخواد یه مورد دیگر بفرمایید بعد من از ایشون بپرسم.
مثلا در این رابطه که ما این خانه را خریده بودیم، اینجا من تصمیم گرفتم، چون تا اون موقع من تنها کسی بودم که درآمد داشتم، که کار زیادی نکردم به اسم هر دو باشه. ولی ایشان وقتی که صحبت میکنه با دیگران اینطور نشان میده که قانونا برای اینه که زودتر انجام میگرفت باید این کار رو میکردیم.
خب چه فرقی میکنه؟
خب فرقش در این عرض کردم به خاطر اون نتیجهی که میگیریم بیشتر در رابطه با اینی که از شخصی که شناخت پیدا میکنیم میخواییم با این شخص بر اساس شناختمان رابطه برقرار بکنیم. وقتی که صحبت میشه میگه من خودم این مسائل رو گفتم، آخرین بار من گفتم خب بر اساس اون شناختی که ما داریم بایستی تصمیم بگیریم و رابطمون رو تنظیم بکنیم. ایشان برگشتم و گفتم پس من از این بعد دیگه این مسائل رو با تو در میان نمیذارم. و من تصور کردم که یعنی من باید تایید بکنم که ایشان به تعلق کمش کردن حقیقت با واقعیت به پردازه و منم تایید بکنم.
آخه اصلا
حال... منو به هم بیفت
نه
مسائل چیزی آخه... نبودن.
حالا ببینید
سالات باشم زندگی میکنید.
اولا ببینید عزیز، موضوع به نظر من موضوع مهمی نیست و بعدم اینکه اینقدر حساسیت باشه، اینکه حالا اگر در امریکا بودید که وقتی شما هم از اینکه تمام درآمد شما داشت باشید همه هزینه ها رو میشون بکنن، ای مدت ازدواجشون از 10 سال بگذره هر چی هست مال هر دوی شماست. مهم هم نیست که کی در آورده کی هم خرابش کرده. شما 1,000,000 در آوردید، ایشون 900 هزار تاشو رفته آتش زده، رفته قمار بازی کرده، هنوز اون 100 تای بقیه نصفش مال شماست، نصفش مال ایشون. علت چم این است که یه جوری دیگه به دنیا نگاه میکنه. حالا ایشون یه حرفی هم خواسته یه جایی هم بزنه، جایی برای خودشون پیدا کن اگر چنین بوده. بگذارید چند دقیقه من ببینم ایشون در مقابل این دوتا اتهامی که مجازات سخت و سنگین داره چه میفرماید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم خوشحال
شدم. لطفا تمنا میکنم.
الو سلام علیکم آقای دکتر.
بفرمایید چه خبر از خانم؟
آقای دکتر والا نمیدونم چی باید بگم. چون شوهر من بعضی وقتا میاد مسئله ای رو عنوان میکنه که مال 6 ماه پیشه، 1 سال پیشه، و بعد میگه تو اینو گفتی. میگم والا من اصلا یادم نمیاد چطور چجوری بود، چطور اینو گفتم. و بعد بهش میگم، میگم چرا همون موقع به من نگفتی، چرا همون موقع نخواستی که این چیزی که الان در مونته همون موقع حل بشه. بعد یا مثلا میبینم که یه دفعه میاد اصلا حرف نمیزنه. خب فکر میکنم، هرچی فکر میکنم، خدای دیروز اتفاقی نیفتاده، یه هفته پیش اتفاقی نیفتاده، چه مسئله پیش اومده که الان حرف نمیزنه، سرسنگین جوابمو میده و این کار اینجوری با هم برخورد میکنه. بعد وقتی که خب حرف میزنم میبینم قضیه یه که مال 2 ماه پیشه و واقعا اصلا یادم نیست چی گفتم. من گفتم بعد بالاخره تصمیم گرفتم، گفتم منم یه آدمم مثل همه آدم ها، اشتباه میکنم، ممکنه حرفت اشتباهی رو بزنم. نمیگم که من همه چیز رو درست انجام میدم، ولی بر مبنای این چیزی که الان تو داری میگی بعید میدونم من یه همچی حرفی زده باشم. کاش که همون موقع به هم میگفتی ببینم هست یا نیست. البته آقای دکتر شوهر من الان با بچه ها، ما 3 تا بچه داریم، 3 تا بچه که واقعا موفق و خوب، بعد باهاشون حرف زده با بزرگه که برخلاف میل من که نمیخوام بچه ها پاشون وسط کشیده بشه. بعد مثلا با بچه هم که حرف میزد اون به پدرش میگفت، میگفتش که بابا من فکر میکنم شما مشکل ندارین که مشکل درست میکنید، اگر مشکل داشتین اینطوری نبود، بذار گذشته رو کنار هرچی که بوده. آقای دکتر میبخشید تو چی نگه
نه نه خواهش کنم. حالا به من بگید داستان این که جدا بشیم و اینا از کجا در اومد؟ آیا شما به ایشون گفتید جدا بشیم برو جا بگیر بعد میگید من نگفتم؟ این مورد چون
آقای دکتر ببینید یه چیزی، یک بار من میخواستم سر یه مسئله با شما حرف بزنم که جدیدن پیش اومد، میخواستم ازتون سوال بکنم ببینم که آیا پیش میاد که بعد از مدتی این همه سال که زندگی کردیم، ما الان 33 سال زندگی میکنیم، الان یک دفعه اتفاق بیفته که یکی شکاک بشه بزنش. خب یه موردی که پیش اومده بود واقعا منو به هم ریخت. اصلا باور کنید آقای دکتر من اصلا من تلفن دستی ندارم، برای اینکه من یا سر کارم که همه شماره که تلفنمو دارن بچه‌ها، یا تو خونه، یعنی به هر صورت راحت میتونن منو همه جا پیدا بکنن بچه‌های من یا شوهر من. بعد اینی که من مثلا ایمیلمو پاسوردشو میدم به بچه ها تو کامپیوترم، میگم حال منم باز بکنیم ببینم که ایمیل چیزی از اداره چیزی دارم یا نه. خب برام خیلی سنگینه، منی که اینجوری هستم یه دفعه یه چیز شکاکی بهم بزنن. خب یه دفعه واقعا از کوره در اومدم سخت بهم گذشت. بعد چک کردم که خب دیگه وقتی کار اینجا رسیده شاید جای من توی خونه نیست. بعد من گفتم بهش که من میرم، گفت نه تو بمون نمیرم. بعد به این نتیجه رسیدیم که من گفتم من نمیخوام جدا بشم. درسته الان عصبانیت تو اون موقع گفتم میرم برای اینکه این به قولی این قائله چند بشه، ولی وقتی که تو اینقدر اصرار داری من که نمیتونم جلو تو بگیرم. ولی واقعا این الان بچه من دیشترم بهش میگم، میگفت بابا تو فکر میکنی ماها که داریم زندگی میکنیم، چون دو تا از بچه های ما ازدواج کردن، میگن که فکر میکنی همه چیزمون با همدیگه مطابقه، هیچ اختلاف نظری نداریم. حتی من به شوهرم گفتم من تو مدرسه کار میکنم، بچه دو تا دو قلو هستن، باور کنید اینقدر این بچه ها مختلفن با همدیگه. خب درسته یه چیزایی هست تو نظر دیگه داری، من نظر دیگه ای رو دارم. این موضوع اونقدر بزرگ نیست که ما الان بخوام یه همچه کاری رو بکنیم.
نه من باز
گفتم اگر تو که میخوای، من نگفتم، گفتم ولی اگر تو بخوای، که من که نمیتونم جلوی تو رو بگیرم، ولی فکر میکنم حیفه واقعا، چون من بچه هامو دوست دارم، بچه هام از همه چی برام مهمتر بودن. الان من حتی وقتی تعطیلات مدارسه چون طولانیه، بچه دلم برای بچه های مدرسه تنگ میشه.
نه ببینید عزیز، سب کنید،
من بچه‌هامو دوست دارم، این چیزام فکر میکنم حل میشه.
نه سب کنید من کاملا متوجه هستم که چه خبر است، یعنی با طریقه استدلال همسرتون یه زمینه هایی از شاید گیر دادن به موضوع ها رو دارن، و شما هم به دلیل مخصوصا ویژگی از یه طرف مادریتون، از جانب دیگه معلمیتون، یه مقداری عادت کردید که با خطا و اشتباه خیلی راحت به عنوان یه راهی برای آموزش بگذارید. ایشون یه مقدار آدم دقیق مواظب مراقبی است و در نتیجه یه حساسیت هایی تو اون زمینه دارن. بعدم شما حرفتون این است که خب در یه زمینه یه حرفی زدی برای من سنگین بود، هی آدم میتونه بگه ای کاش مرده بودم، ای کاش تو بمیری، ای کاش بتونیم جدا بشیم، ولی معناش این نیست که جدیه. بعدم حالا اگر شما بر اون مبنا عمل کردید و اقدام کردید، دفعه بعد من میتونم بگم درست این حرفا رو زدم، یا اصلا حرف زدم ولی اصلا مقصودم این نبود، پشتش همچین احساس یا انتظاری نبود. بعدم حق با شماست. یعنی ببینید من از فهوای صحبت با شما سادگی و مهربونی و پاکیتون رو میتونم حس کنم. یعنی به هیچ وجه به هیچ وجه همسرتون حرفایی که تو این زمینه اگر زدن، من که نمیدونم، حتما درست نبوده، ولی ایشون رو هم شما باید متوجه باشید که با یه حساسیتی به موضوع نگاه میکنن و در نتیجه مراقب گفتگوتون یا رفتارتون باشید که زمینه‌ای برای برانگیختن احساسات و عواطف ایشون نداشته باشه. میشه گوشی رو بدید خدمت ایشون من ببینم که چه میفهمه؟
بله بله آقای دکتر، اما اضافه کنم ایشون هم معلم هستن.
خدا به خیر کنه.
بله خیلی متشکرم از وقتی که بهم دادید. تبریک میگم برای رادیوتون، خیلی عالیه.
لطف دارید، مرسی عزیز.
خداحافظ
عزیز. ببینید من همونطور که خدمتتون عرض کردم، واقعا خودتون درگیر نکنید. یعنی روزی که کسی میگه من این حرفو نزدم و یا قصدم این نبود یا موضوع اونقدر مهم نیست، من و شما باید رها کنیم، برای اینکه ما تو دنیایی هستیم که در زمانهای مختلف حالات متفاوت داریم. همونطور که گرسنه و سیر میشیم، واقعا از در چارچوب ارتباطی هم این مقدار پایین و بالا میریم. حتی من برخی از اوقات عرضم این است که کمتر آدمی است که سه ماه یه دفعه حداقل به همسرش نگاه نکنه و بگه که این چه کاری بود با کردیم، ولی دیگه حالا گذشته میدونید. و خودتونم بعد از این همه مدت و 33 سال ازدواج و فرزندان و خوب و زندگی خوب و زن پاک مهربون خوبی دارید، کاملا پیداست، ولی خب با هم تفاوت دارید. یعنی من تفاوت شما رو در دقتتون، در یه مقدار تعلقتون به یه مقدار واقعیات که شاید نمیدونم دقت یا حتی ممکنه وسواسه میبینم. بعدم ما مردا وقتی یه ذره سنمون میره بالا، به دلیل اینکه دیگه حالا میخوایم نقش زنانمونم به نوعی حفظ کنیم و احساس کنیم، درگیر مسائل جزئی میشیم تو زندگی، مخصوصا اون زمانی که بچه ها رفتن و به عنوان امپتی نست سیندروم میشناسیم. یعنی وقتی بچه ها میرن ما ناچار یه مدتی به جون هم میافتیم. من فکر میکنم رها کنید. شما اونگونه که خانمم اشاره کردن، دوتا از فرزندانتون ازدواج کردن، من اگر جای شما باشم ایشون رو یه مقدار رها میکنم، ایشون هم امیدوارم شما رو رها کنن، ولی من در کلامشون واقعا اون صمیمیت و صفا رو میبینم و اونه که موضوع مهمیه. و الا اینکه در کلام و بیان ایشون چه میگن و چگونه بیان میکنند و شما من میگید اونقدر دقیق و واقع بینانه با موضوع برخورد میکنن، میتونه حق با شما باشه، ولی ایشون در این گونه موارد واقعا دقت و مواظبت و مراقبت رو ضروری و لازم نمیدونن، مثل من و شمایی که ممکنه همجوری حرف میزنیم و خیلی هم دقتی در جهت بیان مسائل نداریم. به هر حال پیشنهاد من خدمتتون این است که رها کنید. وقتی یک کسی که به شما میگه فردا بیا اینجا، بعد میگه من نگفتم، میگه اوکی بسیار خوب بگذاریم. اشکالش هم توهم و تصور نیست. به هر حال ما در حالات مختلف حس و احساسات متفاوتی داریم، ولی بعدا خودمونم غالب اوقات از آنچه که گفتیم یا انجام دادیم میتونیم سخت پشیمان باشیم، یا اصلا واقعا یادمون بره، یا فکر کنیم با بقیه سیستم ما چون نمیخونه احتمالا من این حرف رو نزدم یا این کار نکردم، ولی غالب اوقات اون حرف رو زدیم و اون کارم کردیم. و همینقدر که الان ایشون دیگه اون نظر رو نداره، به نظر من کافیست تا اینکه بخوایم بگیم تو 3 ماه قبل یا 6 ماه قبل چه گفتی. من متاسفانه با آخر وقتم رستم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم. مطمئن هستم که خود شما و ایشون بیشتر و بهتر میتونین این موارد رو حل کنین. ضمناً اگر یک کمی با توجه به رفتن بچه‌ها و ازدواج و اونها خالی شده خونه، وجودتون رو با مهر و محبت اون بچه‌ها و کمکی که به اونا میتونید بکنید و راهنمایی که میتونید بکنید پر کنید، تا اینکه بخوایم دنبال عیب و ایراد همدیگه بیافتیم، که هممون وقتی یک کسی دنبال اون را بیفته صدها بلکه هزاران عیب و ایراد میبینه. من متاسفانه باید از حضورتون خداحافظی کنم، ولی بسیار خوش